دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 72 از مرحله 9 علم ثروت که مرحله آخر از دوره علم ثروت. خب در خدمتون هستیم بچه ها. امروز باید این مطالب رو تموم کنیم که ایشالا بریم تو مرحله بعدی. من اول یه چیزی رو بگم. یکی از دوستان به من پیام داده بود و گفت که استاد یه چیزی بگو که من بقیه مراحل رو ادامه بدم، ذهنم میگه اینجوری اونجوری و مطالب برای من یه بخشیش، ذهنم یعنی در واقع میگه که یه بخشیش تکراریه و نمیدونم دیگه نمیخواد، فایده ای نداره، به دردت نمیخوره. من بچه این چند تا نکته رو بگم برای اینکه بدونید. اول از هر چیزی من یه بار دیگه اینو بگم که تو مطمئن تر بشی. باور کن هر آن چیزی رو که من تو دوره مرحله علم ثروت دارم میگم و عزت نفس دارم میگم، به خداوندی خدا قسم اگر این دوتا دوره رو با هم دیگه درونی کنی، زندگی مالیت از این رو به اون رو میشه. نه تنها زندگی مالیت، بلکه زندگی شخصیتیت و احساسات درونیت فوق‌العاده تغییر میکنه، به شکلی میشه که دیگه باورت نمیشه که تو زنده ای و داری زندگی میکنی. هر از گاهی میزنی ببینی زنده ای واقعا اینجا واقعی نیست. هیچ چیزی توی دنیا، هیچ چیزی غیر از این مطالبی که گفتم وجود نداره. امروز اگر اینو درک کردی کردی، اگر درک نکردی به خداوندی خدا قسم 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه میگی که بابا این آدمه از کجا این مطالب رو فهمیده بود. رازه موفقیت در ثروت، روابط، جذابیت، در حال و احساس خوب و سلامتی به خدا قسم چکیده بهترین های دنیاست این مطالبی که داره گفته میشه. و هیچ جایی، با این قدرت بهت میگم، به خدا قسم هیچ جایی قویتر، مطمئنتر و ساده تر از این مطالب هیچ جا تا الان تا این لحظه بیان نشده. من یه بار دیگه میگم به خدا این آگاهی که داره انتقال داده میشه که من نیستم، به خدا از این قوی تر تا به امروز تا حالا هیچ کجا انتقال داده نشده. به خدا توی مطالبی که وجود داره توی جاهای مختلف، تو اساتید مختلف، تو کتابای مختلف، ویسا و پادکست ها و و و و و، به خدا از اینها قوی تر با فاصله خیلی زیاد، ما فاصله خیلی زیاد وجود نداره. من نمیدونم چه جوری باید بگم. به خدا قسم اگر زندگی خود من داره تغییر میکنه، یک جمله، یک کلمه، یک حرف، یک استراتژی، چیزی، راهکاری قوی تر از اینا وجود نداره و خودمم فراتر از اون چیزی که به شما دارم میگم، به خدا قسم که خودم فراتر از اون رو ندارم که برای خودم سوا گذاشته باشم، خودم اونا رو انجام بدم. به خدا هم اینایی که به شما میگم و خودم دارم انجام میدم و نتایجشو دارم میبینم. والا به پیغمبر دارم و نتایجشو میبینم. یعنی تمام چیزایی که الان به شما گفتم تا به امروز و حالا تا یه چند تا مرحله آینده میگم، به خدا قسم همینا رو من دارم که الان احساس میکنم که نقشه گنج دارم و دارم نقشه گنج رو با خودم هم میکنم. اگر فکر میکنم که آدم متفاوتی هستم، فقط به خاطر همین مطالبیه که الان میدونم و به شما گفتم و شما هم میدونیدش. مثل حکایتون بنده خداست که خیلی آمدن گفتن آقا من توی یکی از لایوها گفتم آقا یه وایس 10-15 دقیقه‌ای رسید دست من و اون زندگی من رو دگرگون که همه دنبال اون وایس 10-15 دقیقه‌ای گشتن. گفتم آقا این وایس 10-15 دقیقه‌ای دست همه هست، خیلی ها دارنش، اما همه مثل من نتیجه نگرفتن. چرا؟ چون من باورش کردم، من قبولش کردم. هیچ چیزی فراتر از این مطالب وجود نداره، فقط یک موضوعی هست. آیا تو واقعا این مطالب رو درونی کردی؟ که تو جلسه قبلی گفتم آقا ایمان و باور یعنی چی؟ یعنی رفتارش میکنم. اگر رفتارش نمی کنی، اگر اکثر لحظه ها تو یاد این مطالب نیستی، به دلیل اینه که هنوز کامل نشده تو تو و بذار کامل شه. آدم های مختلفی رو دارم میبینم از این که دارم به سختی تلاش میکنن زندگی مالشون رو یه تغییری بدن، دارن دست و پا میزنن، نمیدونن برای یه لقمه نون چنان فشاری رو خودشون میارن، اینجا اونجا اون یکی جا همه جا کار میکنن تلاش میکنن. بعد من با تعجب نگاه میکنم میگم من که دارم میگم مطالب رو، من که دارم میگم چی زندگی من رو عوض کرد، بابا من مثل خود تو بودم. من دغدغم این بود که 2 میلیون 3 میلیون تومان پول در بیارم، 4 میلیون پول من دغدغم اجاره خونم بود. من دغدغم این بود که آقا الان میخوام بریم غذا بخوریم، من باید حساب کنم یا اون حساب کنه؟ اگه من حساب کنم که مساویس با بی‌آبرویی، حیثیتم میره. اونم بخواد حساب کنه که هر بار من باید شرمنده بشم. من نمیفهمم واقعا که تمام چیزایی رو که امروز باعث شده تو زندگی انقدر راحت ورودی های زندگیم زیاد بشه، همونا رو دارم میگم. و اینا به معنایی نیستش که الان شما مثلا به خودت فشار بیاری بگی وای من چرا بد دارم حتما عمل میکنم. نه، زمانش باید برسه. هر کسی مطالب رو تو یه برهه درونی میکنه. من همین یه فکر کنم یک ساعت و نیم پیش یه بنده خدایی که دکترای حقوق داشت و استاد دانشگاه بود، یکی از دانشگاه معتبر ایران، نمیدونم کدوم دانشگاه رو گفت، برای من پیام داده بود که آقا من یه بخشی از زندگیم خیلی موفق بود، ولی از وقتی با شما آشنا شدم نمیدونم زندگیم دگرگون شده. یه چیزی ازش خواسته بودم که بره یه شماره‌ای رو برای من پیدا کنه. تو نمیدونی چه جوری دست و پا میزد که این شماره رو برای من پیدا کنه، یه خدمتی به من بکنه. بعد ازش اومدم تشکر کنم، گفتم اصلا من تا آخر عمرم به شما مدیونم و باید هر کاری از دستم برمیاد بر شما انجام بدم. گفتم چرا، چی شده؟ گفت چیزایی که شما گفتید من تو هیچ مکتبی دریافت نکردم. و من خودم میدونم این، بازم تاکید میکنم، مطالب من نیستم، چون اگه من بودم تا حالا کجا بود؟ از روزی که به خداوند سپردم، به اون انرژی منبع، به اون روح الهی، به اون نمیدونم اون ذره هوشمند، از روزی که با اون سپردم مسیر زندگیمو تغییر داده. من امروز دارم میبینم فقط نه بخش مالی، خیلی چیزا تو زندگیم عوض شده. بابا به خدا همین دیروز من توی فضایی قرار گرفته بودم که والله قسم نمیدونستم خوابم یا بیدارم، نمیدونستم واقعا خوابم یا بیدارم. خیلی از این اتفاقا میفته. توی یکی ویدیو گفتم خدا شکرت نمردیم، روزهای ندیدمون رو دیدیم. هر چی اینجا دارم بهت میگم همون چیزایی که زندگی من داره تغییر میده، فقط جدیش گرفتم دارم اجراش میکنم. میتونی تصور کنی خودت وایس خودت رو بذاری، از رو خودت نوت برداری، از رو خودت تأثیر بگیری، بعد خودت داره حرف میزنه، خودت رو یه لحظه پاس کنی، جیغ بزنی، بلند شی، یه غر بدی، برقصی، جوش بیاری، قاطی کنی، بگی وا اینجا چی گفته شد، نه اینکه چی گفتم. چجوری جشن میگیری با این مطالب؟ آیا خدا وکیلی هنوز تو شک و تردیدی، یا وقتی مطالب تو همین جاش گیرت اومده از دوره عزت نفس تا به مرحله پایان مرحله نهم علم ثروت، آیا خداوکیلی فکر میکنی نقش گنجو داری؟ اصلا چیزی هست که تو دیگه بخوای نتونی تجربهش کنی؟ اگر غیر از این فکر میکنی، هنوز اینا درونی نشده تو تو، هنوز خالص نشده، هنوز نپذیرفتی که هیچ رازی و جواب. من دلم میخواد فریاد بزنم بگم به خدا قسم هیچ کس از زمان گذشته تا به امروز، هیچ کس این فرصت رو نداشت که آگاهی از طریقش این شکلی بیاد و بیان بشه. من به عنوان یه مشاهدگر، به عنوان یه بیننده، وقتی آگاهی داره انتقال داده میشه، به خدا نگاه میکنم میگم خدا واقعا مطمئنی از طریق من میخوای اینا رو انتقال بدی؟ آخه چه جوری حساب کردی از طریق من داری انتقال میدی؟ من نگاه میکنم به این مطالبی که داره گفته میشه و دست میزنم برای مطالبی که داره گفته میشه، نه اینکه منم، اصلا از طریق منم نبود، از طریق مولانا، فرقی نداره. من این حرفم حرف گنده‌ایه، نه مولانا این حرفا رو زده، نه من این حرفا رو زدم، نه بایزید بسطامی این حرفا رو زده، نه نمیدونم ابوعلی سینا این حرفا رو زده، نه انیشتین، نه استیون هاکینگ. همه این هرچی که تو هر حوزه‌ای گفته میشه، اون آگاهی است که داره گفته میشه، نه به نام منه، نه به نام مولاناست، نه به نام هیچ کس نیست، آگاهیه. فقط این وسط بعضی از آدم‌ها میتونن بمیرن از ذهن و روح در درونشون جاری بشه و آگاهی جاری بشه. و من یه تایمی حالا از سر شعور نبود، از سر درد بود، نه از سر درک، مردم و این آگاهی جریان پیدا کرده، داره گفته میشه. من به عنوان بیننده وقتی آگاهی رو دارم نگاه میکنم، براش پا میکوبم، چون من جنس این حرفا رو میشناسم، میدونم چقدر حقیقیه. و اگر بارها گفتم که از اینا قوی تر گفته نشده، شما برو از سالهای قبل تا به امروز رو نگاه کن، هر بار از طریق یه سریا گفته شده، اصلا زمان مولانا از مولانا گفته شده. ولی اگر من بهت میگم از این مطالب قوی تر، ساده تر، بروزتر، کامل تر تا حالا گفته نشده، و به یه اعتقادی دارم به این موضوع، تا حالا گفته نشده، سند زنده اینه که 4 سال دیگه همین مطالبی رو که 1000 بار گوش کردی، 4 سال دیگه گوش کنی، از توش انقدر مطلب در میاری که جوش میاری. یعنی خدا وکیلی، هر کسی مطالب رو درک کرد، چه من باشم چه شما، هر کسی مطالب رو درک کرد، دیگه نه حسادت میکنه، دیگه نه زیراب میزنه، دیگه نه دروغ میگه، دیگه نه بازی در میاره، دیگه نه میترسه. اگر بفهمیمش، به خدا اگر درکش کنه، خود من مواقعی که میترسم، مواقعی که زیراب میزنم، مواقعی که دروغ میگم، مواقعی که نمیدونم کارهای عجیب غریب میکنم، من خودم همون لحظه به خودم میگم هر وقت این کارها رو داری میکنی، یعنی یادت رفته چه گنجی رو خدا بهت داده، دنیا بهت داده. و متاسفانه باعث خجالت وقتی من تمام این نقشه گنج رو داشته باشم، هی یادم بره، برم این سری حرکات ژانگولری کنم، بعد اون لحظه من تأسف دنیا رو میبینم، میگه بابا من کل ریاضیشو بهت گفتم، هر وقت اجراش میکنی نتیجه میگیری، اینو 1,000,000,000 بار تجربه کردی، الان دیگه از تو دیگه انتظار نمیره که حرکات عجیب غریب بکنی. وقتی از من خواستی راهو بهت نشون دادم، دیگه الان دنبال چی؟ چرا برمیگردی تو من قبلیت؟ اینو دارم به خودم میگم. نمیدونم، امیدوارم که درک کنی که من اگر الان به خدا قسم تو این هفته گذشته چندین بار به این فکر کردم که اصلا من الان خودم با دستای خودم تمام چیزایی که تو این مدت، تو این 2-3 سال جمع کردم، به والله قسم با تمام سلولا میگم، اعتراف میکنم اینجا، تو این یه هفته گذشته بارها به این فکر کردم که بزنم همه رو از دم خراب کنم، صفر کنم، از صفر بخوام شروع کنم به والله قسم عددی که اومد تو ذهنم این بود که از صفر مطلق 2 ماه طول میکشه من به همینجا برسم. این نه که تلقین کنم و نه که زور چپون کنم به خودم بگم آره تو میتونی، باور باور بازی در بیارم. والله قسم این روز برام روشنه 2 ماه و نیم طول میکشه از صفر صفر مطلق کنم دوباره برمیگردم همینجا. چون وقتی بلد شدی این الگوریتمو، وقتی این ریاضی رو بلد شدی دیگه اتفاق میفته دیگه. برای این من نگران چیزی حداقل تو این حوزه نگران نیستم. و میخوام ببینی تو نگاه کنی ببینی من دارم بهت میگم الان کدومتون توی این بچه ها باید میدونم صفر مطلق داشته باشی، ولی میگم تو صفر مطلق باش. همین الان بیا با هم شروع کنیم، همین الان من 10 دقیقه بزنم همه چی رو با خاک یکسان کنم، از صفر با هم شروع کنیم. به خدا قسم 2 ماه و نیم طول میکشه من برگردم همین جایی که الان هستم. چجوری نمیدونم، فقط میدونم روشنه برام که 2 ماه و نیم طول میکشه همین جا باشم. حالا من به این دانش، من به این آگاهی ها، من به همین مطالبی که به شما گفتم انقدر ایمان دارم. تو چقدر ایمان داری؟ یعنی من میدونم اگر صفر مطلق بشم به من مثلا بگن که آقا دوره عزت نفس و دوره علم ثروت و مال امیر خلعت بری مال خودم ها بگیرم میذارم گوش میکنم 2 ماه و نیم دیگه اینجا، به خدا 6 ماه دیگه 2 برابر اینجا، 3 برابر، 4 برابر اینجا رشد کردم. الان درک میکنم که اگر به بیل گیتس گفتن آقا اگر تو صفر بشی چقدر طول میکشه به اینجا برسی، الان میفهمم که به استیو جابز، به خیلی ها گفت، از خیلی از موفقا پرسیدن آقا اگر صفر بشی چقدر طول میکشه برسی به اینجا، به هنری فورد گفتن. و الان میفهمم که چرا میگن مثلا 6 ماه دیگه دقیقا همینجا هم چه بسا بالاتر از اینجا. برای اینکه وقتی یه چیزی تو جا افتاد، درکش کردی، فهمیدیش، متوجه شدی که بابا رازو میدونی، ریاضیشو میدونی، نقاشیشو بلدی، کاری نداره، میکشیش و این اتفاق میفته، انجام بدی انجام بشه. حالا برای انجام دادنه اول باید درکش کنی، بفهمیش، باورش کنی، ایمان بیاری، بعد انجام میدی. وقتی انجام نمیدی یعنی هنوز درک و ایمان و باور نشده است. ادامه بده تا بشود، بعد از این که شد اون موقع خودت میبینی. فل بداهه غیر ارادی تصن این شکلی میشی. از من از کجا ایمان دارم که این اتفاقو میتونم به وجود بیارم؟ از روی احساساتم. خب چه شناختی از خودم دارم؟ من همیشه نسبت به پول و موفقیت و رشد ترسان بودم. امروز وقتی بهش نگاه میکنم ترسی ندارم تو این حوزه. حالا میگم تو حوزه‌های دیگه تو بعضی چیزا من هنوز ترس دارم، ولی تو این حوزه ترسی ندارم. خدا وکیلی الان بیا منو ببر، بیا ببر منو مثلا کجا، بیا منو بردو ببر بندر عباس که مثلا فکر کن تو بندر عباس هیچ کس منو نمیشناسه. اول اینکه خودمو کشف کردم، میدونم که چه چیزهایی رو میتوانم. بعد توی بندر عباس از صفر مطلق یه گوشی موبایل به من بده ببین من چه جوری رشد میکنم. یعنی 3 ماه دیگه از تو دل بندر عباس من رشد میکنم، دوباره جهانی میشم، دوباره شاگردا از تمام کشورهای دنیا، من فقط تنها کشوری که شاگرد ندارم تا اونجایی که من دیدم کره شمالیه. یعنی از تقریبا از اکثر کشورها من دیدم شاگردایی که پکیجا رو گرفتن تو کلاسم هستن. و بعد من به این بنده خدا گفتم من اصراری ندارم که شما حتما باشید، برید یه نگاه بکنید. روز اول تعداد نفراتی که توی کلاس بودن 300، نزدیک 300 نفر بود. امروز نگاه کنین 100 خورده این نفره. من اینو میدونستم و حرفم اینه آقا مگه توی کلاس زبان همه اونایی که ثبت نام کردن استافل میگیرن؟ مگه همه اونایی که تو دانشگاه ثبت نام کردن همشون دکترا گرفتن؟ مگه همه اونایی که تو باشگاه رفتن همشون فیتنس شدن؟ مگه همه اونایی که تو موسیقی رفتن همشون موزیسین قوی و قهار شدن؟ نه نشدن. بس این طبیعت آدم هاست، قربال میشه دیگه آقا. یه تعدادی در نهایت میمونن، وقتی جلو میری یه تعدادی میمونن. و این جمله رو من اولین دورهی که برگزار کردم گفتم آقا تعداد کمی هستند که به دنبال حقیقت می‌گردند و تنها حقیقت است که تو را آزاد خواهد کرد. بعد این وسط یک جمعیت وسیع هممونم ادای اینو در میاریم که ما در حال تغییر و رشد و فلانیم، ولی حقیقت رفتارهای ماست، اثرهایی که رفتارهای ما روی خودمون، روی دیگران و روی زندگیمون میذاره. این حقیقت، لب و دهن رو ولش کن، حقیقت اینه. در طول این مسیر دل چند نفر رو شکوندیم، در طول این مسیر دل چند نفر رو به دست آوردیم، در طول این مسیر چقدر تونستیم عشق ایجاد کنیم، در طول این مسیر چقدر تونستیم رابطه خوبی با خودمون برقرار کنیم، در طول این مسیر چه کارهایی کردیم. و هر چقدر که جلو بریم، بابا من قسم میخورم بعضی از آدمها به خدا قسم یه دکمه زدن، نه میبینن نه میشنون، ولی به شدت ادای دیدن و شنیدن رو در میاریم و اون نتیجه‌ای که باید رو نمیگیریم. به خدا قسم من چجوری بهتون میگم، من یه آدمی بودم که بیشترین وانمودها رو تو زندگی میکردم. یه جایی فهمیدم که بابا مردم رو ول کن، انقدر ادا در نیار، ولش کن. انرژی چیزیه که نمیتونی سرش کلا بذاری. ادای همه چی رو میشه در آورد الا ادای احساس و انرژی، نمیشه. من میخوام بهت بگم کار باید به کجا برسه؟ به اونجایی برسه که من واقعی واقعی بفهمم که آقا کسی نباید حواسش به من باشه بعد من تغییر، نمایش تغییر رو نشون بدم. همه اینا هم تو پروسس، یعنی زمان میبره. من خودم گفتم بعد از 13 ماه نگاه کردم، دیدم خودم رو زدم سر قلاب، دارم سر خودم کلا میذارم، بعد نتیجه هم نمیگرفتم. هر کسی نتیجه میگیره یعنی داره درست انجام میده، یعنی واقعیه. نتایج واقعی نشانگر تغییرات واقعیه. نتایجی که به وجود نیومده حالا بشینیم هی توجیه کنیم. حقیقت نتایج. و من فکر میکنم که این حس رو دوست داشتم باهات به اشتراک بذارم، بگم عزیز دلم به خدا قسم هیچ چیزی جز این نیست. قسم میخورم به جان خودم که تقریبا میشه گفت تقریبا خیلی از شماهایی که حتی همین الان تو کلاس هستید هنوز نفهمیدید، متوجه نشدید که چیزی که به شما گفته شده به هر آدمی تو دنیا گفته نشده. و بعد برید یه جمله من توی کتابی خوندم، یه کتابی که خیلی قبولش ندارم، میگن نه این کتاب چیز نیست. اونجا یه پیامبری میگه که مراقب باشید که این قوانین، این مطالب به دست نااهلان نیفتد، که اگر بیفتد میتوانند بر زمین مسلط شوند. حالا برو نگاه کن ببین اونجا چی نوشته، کدوم قوانین به دست نااهلان نیفتد که اگر بیفتد میتوانند به همگان ستم کنند، ظلم کنند. برید اونجا نگاه کنید نوشته که توی متن پایینش، متن قبل‌تر از این که بعد از این که متن رو گفت میاد میگه که مواظب باشید که این قواعد، این قوانین دست نااهلان نیفته که اگر بیفته، یعنی میگه انقدر قویه میتونن به زمین تسلط پیدا کنن. قبل گفت و نگاه کن برو ببین چنگیزخان مغول این قوانین به دستش افتاد، هیتلر این قوانین به دستش افتاد و ببینید چجوری حکومت کردن. حالا جمله قبلش چی میگه؟ میگه اگر چیزی رو شما تصور کنی با مغزت، با ذهنت و با قلبت احساسش کنی، می آفرینی و تجربهش میکنی. یعنی صفر تا صد کل مطالبی که من گفتم و تو دو تا جمله گفته. چیزی رو که تو بتونی با ذهنت تصورش کنی، با قلبت احساسش کنی، بی قضاوت یعنی به چه جوریش کاری نداشته باشی، اظهار نظر نکنی، یعنی هیچ چیزی بین تصور و احساس قلبی نسبت به اون تصور نباشه، حرف گفتگوی درونی هیچی نباشه. این همون جمله است که میگویی بشود و میشود. این کل حرفیه که من دارم سعی میکنم تو این دوره ها بهت بگم آقا هر آن چیزی رو که تو بتونی تصورش کنی، بتونی احساسش کنی، میتونی خلقش کنی و تجربهش کنی. حالا برای اینکه بتونی تصورش کنی، احساسش کنی، خلقش کنی، باید یه کاری بکنی، مقاومت تو در مورد اون تصور رو بین ببری. دوره عزت نفس و دوره علم ثروت داره مقاومت تو برمیداره. تو میتونی تصور کنی، احساسش کنی، بعد خلقش کنی، اما نمیخواد. کودک درون تو نمیخواد اونجا رو تصور کنه. چرا نمیخواد؟ به خاطر اینکه اونجا رو براش بد توضیح دادن. تا وقتی که من بیام کمک کنم با همدیگه اون تعریف اشتباه ها رو برداریم که کودک نظرش عوض شه، که اونجایی که بد تعریف کردنش درست تعریفش کنیم، حسش به اونجا خوب بشه، مقاومتش از اونجا برداشته میشه. تهش شما میخوای به این نتیجه برسی که آقا ثروتمند بشی، روابط عالی داشته باشی، احساس خوبی به خود داشته باشی، سالم باشی، رابطه خوبی با خدا داشته باشی. تهش اینو میخوای دیگه. منم همه یه مطالبی رو که دارم میگم داره سعی میکنه اینو برات ایجاد کنه و همین چهار تا چیزی که گفتم به دست بیاری، یعنی همه چی رو به دست آوردی. و در نهایت من بهت بگم آدم ها برای تغییر نکردن یه مترجمی دارن تو ذهنشون که مریضی مونه. ببین وقتی من به ذهنم اعتماد کردم، هر چیزی رو، هر حرفی رو، هر رفتاری رو، هر نتیجه‌ای رو وقتی از بیرون میبینم، اجازه میدم این حاج آقا مترجمم ترجمهش کنه، جوری ترجمه میکنه که تهش باعث شه معلوم بشه دیگران مشکل دارن و من نیازی به تغییر ندارم. تنشین، یعنی مثلا من وقتی نتایج خوبی نمیگیرم توی یه سری چیزا، من همیشه تو زندگی این شکلی بودم دیگه، نتایج خوبی نمیگرفتم، مثلا میرفتم معلم و نمره به من مثلا میداد 2 و من رفوزه میشدم. حالا شما این نتیجه نمره 2 رو بذار تو پول، بذار تو روابط اجتماعیت، بذار تو حال و احساس ترچیم، بعد من این دعوه رو معلم میمد میگو آقا من بهت گفتم درس رو دادم چرا گوش نمی کنی اینا، من اجازه میدادم این حاج آقا مترجم مغز من اونجوری که دلش میخواد برای من این رفتار رو توجیه میکرد، توضیح میداد، و بعد من گفتم آره، مثلا ذهن من قبلش به من میگفتش که آره این داره با من یه جوری رفتار میکنه که فلان فلان فلان، آره میدونم، حالا نمیدونه خودش آخرش به این نتیجه منو میرسون که اونی که نیاز به تغییر داره من نیستم و من تو همون وضعیت همچنان دست و پا میزنم. یعنی هر چیزی رو اونجوری که دلم میخواد میبینم، ترجمه میکنم، و تهش محصولش یادت باشه اگر تهش به این نتیجه رسیدم که دیگران نیاز به تغییر دارن، یعنی من دارم حقیقت رو انکار میکنم، مگه میشه من روزی برسه که نیازی به تغییر نداشته باشم؟ اون روزی که من فکر کنم که دیگه نیازی به هیچ تغییری ندارم، تو زاویه دیدم هیچ نیازی به تغییر ندارم، اون روزیه که من گوشام و چشام کلن بستم و جلوی رشدم رو گرفتم. پس حقیقت را دنبال کن. حقیقت اینه که من زاویه دیدم باید شبیه این مطالبی باشه که تا حالا گفته شده. آیا زاویه دیدم شبیه این است؟ و در نهایت احساستو نگاه کن، از روی احساساتت در طول روز میتونی بفهمی که چقدر توجهات اومده رو فراوانی، زیبایی، مثبت نگری، عشق، آزادی، رهایی، بی‌نیازی. این توجهات تو احساسات تو رو میسازه. خب مطلب بعدی بچه ها که اینو بگم سریع که توی یه جلسه باید تمامش کنم، بهترین راه برای واقعی کردن رویاهام کدام است؟ آیا امروز در درونم رویاهایم هست که واقعی تر به نظر میرسن، یا وقایع بیرونی هستن که در تصور من پررنگ تر هستن؟ فقط کافی است به رویاهایمان به چشم واقعیت اصلی نگاه کنیم و واقعیت بیرونی رو غیر واقعی ببینیم. بچه ها، یکی از بزرگترین تمرینایی که من میکردم از یه جایی به بعد وقتی دیدم دارم میبازم، هر چیزی رو که به عنوان رویا تو ذهنم داشتم، مثلا من آدم بزرگیم، درآمد من خیلی گنده است، بعد من زندگی لاکچری دارم، اینا رو یه تصویر ذهنی درست کرده بودم، یه سناریو برای خودم درست کرده بودم و بعد داشتم اون تصویر ذهنی رو زندگیش میکردم. و خیلی جالبه، بیرون به من توهین میشد، تحویلم نمیگرفتن، نگام نمیکردن، به هم میخندیدن، پول نداشتم، بدهکار بودم، طلبکار زنگ میزد، گرفتار بودم. همه اون اتفاقات بیرونی رو بچه من به عنوان یک غیر واقعیت نگاه میکردم و بعد هی به خودم میگفتم چه وقت تصور میکردم من بزرگم، موفقم، دوست داشتنیم، روابط عالی دارم یا ثروتمندم، اینا رو واقعی میدیدم. بعد من به مغزم میگفتم اینا واقعی، اینا دروغه، اینایی که من دارم میبینم در بیرون اینا دروغه، واقعیت اینایی که تو ذهن منه. و بعد استدلالم هم این بود که یکم به اینا، به اونایی که تو ذهنمه، به چشم واقعیت اصلی حقیقی نگاه کنم، هر چقدر بهش بیشتر توجه کنم اونا واقعی تر میشه. شما به هر چیزی که امروز تو زندگی نگاه کن، خدا وکیلی هر چیزی که تو زندگیت امروز واقعیت زندگیت شده، خوب که نگاه کنی میبینی همه همون چیزاییه که به چشم واقعیت بهشون نگاه کردی. اولین باری که یه نفر بهت گفت آقا اگر میخوای بری ترکیه یادت باشه تو ترکیه همه دزدن، اون لحظه ای که این جمله گفته شد و تو به عنوان واقعیت اون جمله رو قبول کردی، وقتی رفتی ترکیه این واقعیت رو تجربه کردی. یعنی هر چیزی رو امروز به عنوان واقعیت تو زندگیت داری تجربه میکنی، نگاه کنی میبینی اولین باری که گفته شد آقا عشق کجا بود بابا؟ کشک مگه عشق وجود نداره؟ همه آدما خیانتکارن، همه به هم دروغ میگن. اگر این جمله گفته شد، تو به عنوان واقعیت به این جمله نگاه کردی و وقتی خواستی قبولش کنی، درونیش کنی، به عنوان واقعیت قبولش کردی، امروز داری تو زندگی تجربهش میکنی. اگر یه نفر به تو گفت تو آدم کمی هستی، تو بی ارزه هستی، اگر اون جمله رو از اون آدم شنیدی، به عنوان واقعیت شنیدی، از کجا هم میتونی بفهمی؟ هر جمله‌ای رو که به عنوان واقعیت میپذیری، همون لحظه احساس‌های متناسب با اون جمله. اگر تو اون جمله بهت گفته تو بی ارزه‌ای و تو آخرش هم هیچی نمیشی، احساس بدی که بعد از شنیدن اون جمله پیدا کردی نشانگر اینه که تو اون جمله رو اجازه دادی توت اثر کنه. اولین اثری که میذاره روی احساس و فیزیکته. کسی رو داریم جمله ای رو شنید، شروع شد به موهاش ریختن و احساس بد پیدا کردن و افسرده شدن، اون نشانگر میزان پذیرفتن اون جمله است به عنوان واقعیت. چقدر اونو واقعی دیدی، به همون اندازه رو جسمت و رو احساست بلا فاصله اثر گذاشته. و حالا اگر میخوای میزان رشد خودت رو ببینی، نگاه کن آدمهای بددهن، توهین کننده، آدمهای بیادب، نامحترم در دوروبر زندگیمون هنوز هستن. اون آدما قبلن مثلا یه سال پیش یه جمله به تو میگفت، تو تمام تو به هم میریخت، مریض میشدی، سرما میخوردی، احساست بد میشد، دو روز گفتگوی درونی و به هم ریختگی داشتی. امروز همون آدم ها هستن، ولی یه نگاه بکن ببین که همون جمله ها رو میگن، همون رفتار ها رو دارن، ولی نگاه کن تاثیرپذیری تو چقدر کمتر شده. چرا؟ چون اون جملاتی که شبیه نیست به باورهایی که تو خودت ساختی رو به عنوان واقعیت دیگه قبول نمی کنی. از طرف میگه آقا تو آخرش هم چی نمیشه، تو بیارزهی، تو فلانی، اومده اصلا تو رو بچزونه، اومده اذیتت کنه. یه نگاه بکن ببین میزان تاثیرپذیریت ازش چقدر کمتر شده. هنوز هم ناراحت میشی اما کم ناراحت میشی. و این نشون میده که اون جمله دیگه به عنوان واقعیت اصلی بهش نگاه نمیشه و نمیپذیریش. این میزان رشده. شما خیلی راحت که نگاه کنی ببینی بعضی از آدم ها اومدن به تو فقط ضد حال بزنن. من مثلا میخواد بگه که آه چقدر چشات اینجوری شده، آه چقدر دماغت گنده شده، آه نمیدونم تو چرا اینجوری. عمدن میدونی داره این کارو میکنه. قبلا حتی از این جمله‌ای که میدونستی عمدن داره این کارو میکنه تاثیر میگرفتی، امروز یه عقیده‌ای در مورد خودت پیدا کردی و دیگه هر کسی نمیتونه تو رو به هم بریزه. این نشون میده که واقعیتی که در درونت پذیرفتی فاصله داره با واقعیتی که اون آدمه داره میگه، و واقعیتی که در مورد خودت و آیندت پذیرفتی انگار واقعی تر شده که اون جمله‌ای که در واقع داره به تو گفته میشه برای تو قابل پذیرش نیست، نمیپذیرش به این راحتی. نگاه کن ببین واقعیتی که در مورد خودت و آیندت قبول کردی چقدر واقعی تر شده که اگر با یه روزی روبرو میشی، مثلا امروز روزت کساده، اصلا خوب نیست، به تو اینم شد، ولی نگاه کن به جایی که بیشتر از بیرون و از اون روز بد، روز ناخوب تأثیر بگیری، انگار یه واقعیتی رو که از قبل قبول کردی، توی این مدت روش تمرین کردی، انگار ازت پشتیبانی میکنه، انگار ازت حمایت میکنه. بعد خیلی جالبه بدونی که سعی بکنی یه دیالوگی از درونت میاد میگه که این میگذره، این احساس بد میگذره، این اتفاقا میگذره، موضوع اون روزی که قراره برسه اون روز اصلا شبیه اینا نیست، اینا رو باید بزنی بری جلو بری جلو بری جلو تا اونی که نزدیک به واقعیت درونیت در بیرون ببینی میگه آه این درسته، این درسته، اینا تغییرات. بهترین راه برای واقعی کردن رویام کدام است؟ آیا امروز در درونم رویام هست که واقعی تر به نظر میرسن، یا وقایع بیرونی هستن که در تصور من پررنگ تر هستن؟ فقط کافی است به رویاهایمان به چشم واقعیت اصلی نگاه کنیم و واقعیت بیرونی را غیر واقعی ببینیم. واقعیتی که الان در حال زندگی کردنشان هستم همان شرایطی است که در گذشته نه چندان دور غیر واقعی به نظر می رسید. امروز آنچه ذهنم در موردش در گذشته می گفت غیر واقعیه، همان واقعیتیه که توش هستم و هرچه غیر از این واقعیت غیر واقعیه. مورد بعدی، اکثر کارهامو به فردا موکول میکنم. بچه این چند تا مورد رو هم بگم که اگر تو اینا هم یه مقدار مشکل داری اینا رو برطرفشون کنید که میخوایم بریم تو مرحله دهم، تو دیگه از این دغدغه ها نداشته باشی، از این مشکلات دیگه نداشته باشی. میدونم که قطعا خیلی خیلی تو اینا کار شده و خیلی اینا برطرف شده، ولی باز اینا رو میگم که اگر چیزی تتمه مونده باشه از بین بره. اکثرا کارهامو به فردا موکول میکنم، با اینکه میدونم ضروری هستن کارام اما به تعویق میندازم. سوال اینجاست آیا امروز هم کارهات رو به تعویق میندازی؟ اگر امروز کاراتو به تعویق میندازی دلیلش چیه؟ امروز تو دلیلشو میدونی چیه؟ یه سری از کارها هست که من باید انجامشون بدم، به نفعمه که انجامشون بدم ولی انجامشون نمیدم. اون کارهایی که به نفعم انجام بدم، باید انجام بدم، مفیده برام، جزء وظایفمه و منافعم تو انجام دادنشونه، انجام نمیدم، یک مشکلی توش دارم. اونم این که تعریف من نسبت به انجام اون کار تعریف خوبی نیست، یا تعریف خودم در مورد خودم نسبت به عرضه‌ای که دارم که باید انجام بدم و میتونم برعکسه. باور دارم که نه من نمیتونم انجامش بدم. بچه اگر با این سوال مواجه شدی باید نگاه کنی ببینی اکثر کارامو به فردا موکول میکنم، این منم که دارم اکثر کارهامو به فردا موکول میکنم. چرا؟ از روی این جمله چی میفهمم؟ میفهمم که من آدمی هستم که مسئولیت پذیر نیستم، منظم نیستم و توی خودم توانایی هام انقدر افزایش پیدا نکرده که کارهایی که باید انجام بدم به فردا موکول میکنم، با اینکه میدونم ضروریه اما به تعویق میندازم. چرا به تعویق میندازم؟ ما دو تا دوره رو داریم گوش میکنیم، یکی عزت نفس، یکی علم ثروت. خب توی این سوال نگاه کن ببین مشکلت توی عزت نفسه یا تو علم ثروت. اکثر کارامو به فردا موکول میکنم، با اینکه میدونم ضروریه اما به تعویق میندازم. یه بخشی از این به عزت نفسم مربوطه که من فکر میکنم که دلایل داره. چرا سوال، هر وقت میخوای باورهای پنهان تو که تو لایه‌های زیرین ناخودآگاه هست بیرون بیاری، قبلا هم گفتم یه چرا بذار. آقا مثلا همین سوال نگاه کن تا باوراتو بریزه بیرون. اکثر کارهامو به فردا موکول میکنم، چرا؟ با اینکه میدونم ضروری اما به تعویق میندازم، چرا؟ چرا رو میپرسی، بعد صبر میکنی، میبینی درونت بهت پاسخ میده. من حالا چراشو تو سوالهای بعدی گفتم که چرا این کار رو میکنم، چرا کاری که الان میدونم باید انجام بدم. یکی از دلایلش تنبل شدن اراده منه. برای بعضی از آدم ها ارادهشون تنبل شده، برای بعضی از آدم ها ارادهشون اصلا مرده. حالا چرا اراده تنبل میشه و اراده میمیره؟ به خاطر نداشتن اعتماد به نفس. چرا اعتماد به نفس ندارم؟ به خاطر نداشتن عزت نفس. خب عزت نفس ندارم چه مشکلی برام ایجاد میکنه؟ من یک حامی در درونم ندارم. این یکی دلالش. دوم این که یک شخصیت تشویق کننده تو وجودم ندارم که من هر کاری میکنم دست بزنه لایک بده. همون لایوی که آخرین لایوی که من برگزار کردم، کل حرفم تو همین بود. آقا چرا من مثلا میخوام دست به یه کاری بزنم الان با قدرت و با اعتماد به نفس انجام نمیدم؟ برای اینکه من همیشه میخواستم یه کار خاص انجام بدم، هیچ وقت خودم رو خاص ندیدم که همه کارام خاصه. شنیدی میگن طرف از دستش هنر میریزه. من از دستم هنر میریزه، یعنی دستم رو اینوری کنم هنر اینوری، یعنی مهمترین موضوع اینه که دست من هنرمنده، وجود من هنرمنده. آیا تو در مورد خودت فکر میکنی هر کاری که از تو به وجود میاد، هر واکنشی که تو نشون میدی، هر رفتاری که انجام میدی، خروجی همه یه چیزهایی که مرتبط به توه، عالی و بی نظیر و پرفکت، آیا نگاهت در مورد خودت اینجوری؟ آقا میخوای زندگی بی اندازه رشد کنه، باید نگاهت در مورد خودت اینجوری باشه. چرا اراده من مرده یا ارادم تنبل شده؟ برای اینکه خیلی در رابطه با خودم نگاهی که مثلا هر کاری که من میکنم خاص واو داره. آیا در مورد خودت اینجوری؟ اگر من میام اون لایو رو میذارم میگم ببین روزی که تو به این مرحله رسیدی که راه رفتی گفتی وا چجوری من راه میرم، غذا خوردی بگی بابا عجب غذایی میخورم، نمیدونم نگاه کردی بگی اصلا ایش که شبیه من نگاه نمیکنه، هر کاری دوش میگیری بگو وا اصلا یه لحظه موقع دوش گرفتن احساس کن همه ی آدم ها دارن با حسرت نگاه میکنن میگن آه این چجوری دوش میگیره، این چجوری سشوار میزنه، این چجوری را میره، این چجوری فکر میکنه. یه بار انقدر روی این بچه من انقدر روی این موضوع تمرین کرده بودم که مثلا من حتی فکر کردنم هم یه جور خاصی اصلا تا نایاب فلان. بعد خیلی جالب به خدا قسم یه چند باری که دوستا میومد منو میبردین ور ور موقعی که ماشین نگرفته بودم. بعد خب دیگه همش که نمیشه حرف زد، داشتم بیرون رو نگاه میکردم، بعد صورتم هم این شکلی بود، حالا یا مثلا آسمون رو نگاه میکردم، اینم داشت رانندگی میکرد، بعد قشنگ چندین بار، حالا اولین بارشو میکردم، زد بغل گفت یه چیزی بگم به من نمیخندی. یه آقایی بود گفت یه چیزی بگم به من نمیخندی. گفتم نه نمیخندم. گفت ببین وقتی که تو داری، ببین قشنگ گوش کن، میخوام بهت بگم قانون همینه، وقتی همین مطالب رو بدونی دیگه کار تمومه، تو اصلا نگران چی، ترس از چیه؟ برای اینکه من یه چیزی رو میدونم آقا تو جلو آینه هر چی بکاری در زندگیت برداشت میکنی. من رفته بودم جلو آینه میگفتم بابا اصلا تو به یه جا ظلم میزنی، اصلا انقدر جذاب و مهیج میشی، همه آدما دوست دارن بدونن که اونجا کجاست، اونجا چیه، عاشق اونجایی میشن که تو بهش ظلم میزنی. به والله قسم این زد بغل، داشتیم میرفتیم زد بغل، گفت یه چیزی بگم بهم نمیخندی؟ گفتم نه بر چی بخندم، گفت حرفم شاید خنده دار باشه، بگیم بی عقله یا بچه است یا، گفتم نه من نمیگم، من هیچی نمیگم، بگو. گفت وقتی اینجوری داری نگاه میکنی به یه جای خیره شدی، من با خودم میگم الان این داره به چیا فکر میکنه و اون چیزایی که داره بهشون فکر میکنه چه چیزای مهمی هن که این آدم به این مهمی داره با اونا نگاه میکنه. والا به والله قسم این دیالوگو شاید بالغ بر 7-8 بار این آدم تو شکلهای مختلف به من گفت در یه مدت زمان. بعد که اینو گفت زدم زیر خنده. خب من یاده، من همیشه یادمه جلو آینه چیا رو تمرین میکنم و جالب اینجاست هر موقع انعکاسشو از بیرون میگیرم خندم میگیره، اصلا برام شده دیگه یه بازی. اگر چیزی رو بیرون دریافت نمیکنی چون جلو آینه نمیری، اگر میری جلو آینه چون هنوز داری تمرین میکنی، اشکال نداره ولی هنوز زندگی نشده، واقعی نشده. و الا من میگم یکی به من بگه بگه آقا عدالت خدا رو تعریف کن، چرا یکی اونجاست یکی اینجاست یکی اینجوریه یکی اونجوریه، عدالت خدا کجاست؟ من میگم عدالت خدا همه آدما، سوال من جواب بده، همه آدما یه دونه آینه میتونن داشته باشن؟ نه کفش، نه لباس، نه پدر مادر، نه سرمایه، نه پارتی، نه پشتوانه، نه تخصص، هیچی، یه اینقدر آینه شکسته هستن میتونن داشته باشن دیگه؟ اینو میتونه، همه دیگه میتونن داشته باشن دیگه. میگه آره. میگم آقا هر کسی آینه داشته باشه جلو آینه میتونه هر چیزی رو میخواد، مثلا این گویا هستن تو این فیلم ها نشون میده، جادوگر طرف یه گویی داره، بعد روی گویه یه سری کارا رو میکنه، آفرینش به وجود میاد. هر کسی آینه داشته باشه میتونه هر چی رو دلش میخواد بیافرینه دیگه. آقا یه آینه، پس خدا عادله. چرا؟ چون همه آدما میتونن حتی بدون آینه، حتی بدون آینه، یعنی تو خلوت تو بتونی با کلامت با خود حرف بزنی، یا نه اصلا تو فقط بتونی خودت رو در جایگاهی تصور کنی. آقا دیگه تو مغزش یه نفر میتونه خودشو بخواد، میتونه دیگه خودشو تو یه جایگاه تصور کنه، این دیگه هیچی لازم نداره. پس همه آدما میتونن هر چی که دلشون میخواد تو زندگیشون بیافرینن. حالا این جمله گفته شد، همه باور میکنن این حرفو؟ پس اراده من اگر ضعیف شده، دی اکتیو شده، دلیل داره. دلیلش هم اینه که من از خودم حمایت نمیکردم. حالا من تمرینی که بهت میگم بکنی اینه که من از یه جای به بعد خداوکیلی اومدم اینجوری کردم و گفتم آقا من اون روزها تو سال 97 به خودم گفتم آقا مغز من میگفت خدا با تو حال نمیکنه، دنیا هم با تو حال نمیکنه، مردم از تو خوششون نمیاد، اصلا هیچی، هیچکی با تو حال نمیکنه. بعد که دیدم اینجوریه گفتم خیلی خب اینا با من حال نمیکنن، منم میگن تو خوب نیستی، اوکی، حالا من از این به بعد اگه واقعا اینا اینقدر بی‌رحمن که با من اینجوری دشمنی دارن، من نمیذارم آب خوش از گلوشون بره پایین. چون چیزی که بچه اینا ذهنیت های اشتباه من بوده، مثلا دیالوگ های ذهن مریض من بود که به من میگفت خدا با تو حال نمیکنه، دنیا با تو حال نمیکنه، مردم با تو حال نمیکنن، از رنج دادن تو لذت میبرن. بعد من بر مبنای این ذهنیتی که داغونم بود ذهنم به میگفت، گفتم اه خدا و دنیا و مردم با من حال نمیکنن، الگوها و خانواده من با من حال نمیکنن، از ناراحتی من خوشحال میشن، از رنج من لذت میبرن، از فقر من کیف میکنن، از این که من خودم بدم بیاد اونا حالشو میبرن. خیلی خب باشه، من الان یه کاری میکنم، من یه کاری میکنم، اونا که در جنگ با من هستن، خیلی خب منم مقابله مس میکنم، خب منم میرم تو جنگ باش. خب چی کار میکنید با من؟ منو میخواید حرص بدید؟ فکر کردم خدا و دنیا و مردم و خانوادم از چی ارث میخورن؟ از خوشبختی من، از این که من احساس کنم آدم بزرگیم. میگم باز این ذهن من اینجوری به من میگفت، و من نسبت به این ذهنیتم پاسخ دادم، گفتم آقا هیچکی باحال حال نمیکنه، اینا میخوان منو بزنن زمین نابودم کنن. باشه، حالا که اینجوری شد منم هرسشون میدم. من میومدم احساس میکردم هر کاری میکردم میگفتم واو، بعد مغزم بهم میگفت وای اینا الان خدا و دنیا و مردم و خانوادت چندششون شد. میگفتم خیلی خوب بشه، وقتی اینا با من حال نمیکنن چرا من سعی کنم دلشون رو به دست بیارم؟ با من حال نمیکنن، خوششون نمیاد از من. گفتم یه روزی یه بند خدایی رو سوار تاکسی شده بودم، گفتم تو نماز میخونی؟ گفت آره. وضعیت تاکسیش افتضاح بود، ترکیده بود، که قبلش آخه برگشته بود خدا گفته بود که خدا هر کی رو خیلی دوست داره بهش پول زیاد میده. بعد بهش گفتم همین تا این جمله رو گفت، گفتم شما خدا رو، گفتم شما نماز میخونی؟ گفت آره. گفتم چرا نماز میخونی؟ گفت خب دوست دارم برای خدا عبادت کنم. گفتم خب شما که الان گفتی خدا با تو حال نمیکنه. گفت چرا؟ گفتم آخه خودت گفتی خدا هر کی رو دوست داره بهش پول میده. تو هم که این وضعیت تو من دارم میبینم که تو سن 70 سالگی با یه تاکسی که انقریبه مثلا 10 قدم اونورتر بترکه انقدر داغونه. گفتم که این یعنی به گفته خودت این یعنی خدا با تو حال نمیکنه، تو چه اصراری داری باش حال کنی؟ وقتی باهات حال نمیکنه چرا زوری میخوای خودتو بچسبونی بهش؟ میگم همه اینا اشتباه، اینا توهمات ماست، مگه میشه خدا کسی رو دوست نداشته باشه؟ ولی من میگفتم اگه واقعا اینا دوست ندارن منو و از رنج من لذت میبرن، بذار خب لذت ببرم که اونا رنج ببرن. چجوری لذت میبردم؟ هر کاری میکردم به خودم گفتم وای اصلا رو رفتن، هرس میدادم. تا حالا هرس درار شدی؟ من هرس درار شده بودم، داشتم انتقام میگرفتم ولی نمیدونستم که با این انتقام گرفتن در واقع دارم الگوریتم قوانین رو اجرا میکنم. خدا کیف میکرد از این که من داشتم از خودم تشویق میکردم. امروز ایمان دارم، امروز به خدا ایمان دارم، هر چقدر که به کودک درونت محبت کنی به همون اندازه هزاران برابر خدا بهت برکت. هر چقدر که هوای خودتو داشته باشی والله قسم خدا یه کاری میکنه دنیا هواتو داشته باشه، آدم ها هواتو داشته باشه. من قشنگ این باور قلبی ما الان دیگه این روزها هر شب که میرم جلو آینه قبل از خواب من یه نیم ساعت 40 دقیقه بساط دارم جلو آینه با خودم، حرف ها میزنم، کیف میکنم، نمیدونم. بعد وقتی به خودم نگاه میکنم خدای من شاهده، قشنگ من دارم به خودم صورت خودم نگاه میکنم، مخصوصا تو مردمک چشام که وجودم و کودکم دارم ببینم، قشنگ با یه حالتی با ایمان دارم نگاه میکنم به کسی که خدا خیلی دوستش داره. بعد هی دارم قربون صدقش میرم. این نوع نگاه منه. خب خدا حال میکنه با این، برکت هم میده. این اعتقاد امروز همه، خدا از سر و روت برات برکت میباره اگر به وجود خودت عشق ببرزی، احترام بذاری، توجه کنی. و من میگم دیگه این اراده رو کجا زنده کنم؟ این تمرین رو انجام بده. بر من اینجوری بود، مغزم به من میگفت که اینا هرس میخورن، اگر تو با خودت خوب باشی، اگه خودتو تحویل بگیری، اگه خودتو نوازش کنی، به خودت نوازش بدی، خودتو گنده ببینی، به همه کارهای خودت عشق ببرزی و دست بزنی، منم شدم یه موجود هرس درار. انقدر با خودم حال راه میرفتم تشویق میکردم، نگاه میکردم تشویق، اینا ارادت رو زنده میکنه. وقتی یه مدت این کار رو انجام میدی کودک درونت از زیر فشار در میاد، بعدش دیگه یه چیزی رو میفهمه. کودک درونت اینو بفهمه که هر کاری بکنه تو تشویقش میکنی، هر کاری بکنه تو تشویقش میکنی، هر کاری بکنه تو تاییدش میکنی، هر کاری بکنه تو قربون صدقش میری. کودک درونت میدونه، اینو میفهمه با این تمرینی که بهت گفتم، میفهمه آقا دیگه بابت هیچ چیزی مؤاخذه نمیشه، تنبیه نمیشه، سرزنش نمیشه. وقتی اینو بفهمه خلاقیت هاش بروز میکنه، چون دیگه نمیترسه، تمام واکنش‌هاش چون زیربناش دیگه ترس نیست، همه‌شون به رشد و زیبایی و خلاقیت و موفقیت منتهی میشه. چون نگاه کنید هر رفتاری که ما میکنیم اگر ریشه در ترس داشته باشه، در نهایت با اون چیزی که ازش میترسیم مواجه میشیم، و اگر ریشه در رهایی داشته باشه، بی‌نیازی داشته باشه، ما در نهایت با بی‌نیازی بیشتر مواجه میشیم. همیشه وقتی در مورد این موضوع صحبت میکنم یاد اون افسره میفتم که بغلم میخواست گواهینامه بده، داشت ازم تست میگرفت برای رانندگی. وقتی زیر فشار هستی بدترین خودت رو ارائه میدی. وقتی میدونی تحت حمایت هستی بهترین خودت رو ارائه میدی. وقتی باید بالا سرت باشه بدترین کیفیت رو از خودت ارائه میدی. وقتی بدونی بی قید و شرط هر کاری بکنی تشویق میشی، بهترین خودت رو ارائه میدی. و من اگر بدونم که هر کاری رو که میکنم تنبیه نمیشم و پذیرفته میشم و تشویق میشم، دیگه اینجوری اکثر کارامو به فردا موکول نمی کنم و خیلی راحت انجامشون میدم. خب بچه بریم برگردیم ادامه کلاس با هم دیگه تا بقیه موارد رو بگم که انشاءالله بتونیم توی یه ساعت بعدی تمام این مطالب رو ارائه بدم خدمتون و برگردیم. خب بچه بریم سراغ مورد بعدی. خیلی از این مورد اولی که گفتم، که گفتم اکثر کارامو به فردا موکول میکنم با اینکه میدونم ضروریه، یکی از دلایلش اینه که انگیزه هایم قوی نیستن، همیشه منتظرم یکی من را هل بده تا حرکت کنم. یکی از دلایلش همینه که انگیزه هام قوی نیست. حالا چرا انگیزه های من قوی نیست؟ به خاطر اینکه من ایمان به شدنش ندارم در سطح خودآگاه. و دلیل اینکه ایمان به شدنش ندارم در سطح خودآگاه، چون ایمان به نخواستنش دارم در سطح ناخودآگاه، و زور اون ناخودآگاهه به سطح خودآگاه میچربه. و من انگیزه هامو اگر بخوام قوی کنم، بچه قبلا توضیح دادم، حالا یه چند ثانیه‌ای میخوام بهش یه لحظه فکر کنی، چه چیزی باعث ایجاد انگیزه میشه. یعنی من این سوالا رو یه جوری پشت سر هم نوشتم که همش به همدیگه مربوطه. اگر من کارامو به فردا موکول میکنم، یکی از دلایلش اینه که انگیزه ندارم یا انگیزه هام قوی نیستن. وقتی انگیزه های خودم قوی نیستن، منتظرم یکی بیاد پایه باشه، اون منو هول بده، اون بخواد منو هول بده، اون بخواد منو کوچ کنه که حرکت کنم. مثل خیلی از بچه ها که ببینی، حالا چه خودم باشم چه بقیه بچه ها، میگن آقا تو با من صحبت کن که من انگیزه بگیرم بلندشم یه کاری بکنم. باشه استاد، من باید حتما شما رو ببینم، استاد با من میشه صحبت کنی، استاد میشه اینو بگید اونو بگید اون کارو بکنی. در واقع تو اگر انگیزه از درونت نشأت بگیره، الان بهت میگم با چیا، من الان این فاصله رو دارم زمان میخرم برای اینکه تو بفهمی چه چیزی باعث پررنگ شدن انگیزه میشه. بعد مثلا طرف میگه آقا میشه شما با من صحبت کنی من انگیزه هم قوی بشه. انگیزه اگر از بیرون کوچ بشه، هر بار باید تکرار بشه. یعنی شما باید یه نفر رو، این که میگن طرف یه کوچینگ داره، هی کوچش میکنه، اون کوچینگو شما میتونی، برای این من خیلی به این موضوع اعتقادی ندارم، برای اینکه اون آدمه میاد امروز با صحبت میکنه، تو شور میگیرتت، بلند میشی یه سری کارا رو میکنی، اما انگار بهت مورفین زده، مسکن زده، تا 24 ساعت توی وجود تو این تأثیر خودش رو داره، اما بعد از 24 ساعت دوباره تو میای پایین. دوباره اون آدمه باید تو دسترست باشه، دوباره باید صحبت کنه، انگیزه بگیره. مثل بعضی از این فیلم هایی که انگیزشیه، برای این من آقا با انگیزشی مشکل دارم، برای این که تا وقتی من باشم تو انگیزه داری، من نباشم به هر دلیلی تو دیگه انگیزه نداری. پس انگیزه ای رو که از بیرون میگیری تاریخ مصرف داره. حالا اگر به این فکر کردی من جوابشو بهت بدم. چه چیزی باعث قوی شدن انگیزه میشه؟ یادتون باشه فیلمو بزنیم عقب، گفتم رویا به تو انگیزه میده، انگیزه به تو شور و هیجان میده، شور و هیجان به تو انرژی میده، انرژی تو رو به حرکت در میاره و در نهایت حرکت و رفتار تو رو به نتیجه میرسونه. پس اگر من رویا نداشته باشم، نیاز دارم یه استاد کوچینگ بیاد منو هی کوچ کنه. از بیرون هی داره به من الغا میکنه، هی داره با من صحبت میکنه، هی داره به من مشاوره میده، هی داره به من انگیزه میده. شما فیلم انگیزشی نگاه میکنی، یه دفعه بلند میشی، مثلا همون فیلمی که قهرمان در اون بود، چی بود؟ یه فیلمی بود که من گفته بودم برید نگاه کنید، یا اصلا فیلم استیو جابز رو نگاه میکنی، یا نمیدونم فیلم های انگیزشی نگاه میکنی. اون فیلم انگیزشی میتونه 24 ساعت 48 ساعت به توی انگیزه ای بده، اما این انگیزه رو از بیرون گرفتی. بچه من اگر میگم من مربی انگیزشی نیستم و سعی نمی کنم انگیزشی حرف بزنم، لا 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 لا، یه رب دیگه خدا بهتون پول میده، این زیر رو لایک کنید، لا 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 لا، دارید میبینید بعضی از استادا برای چی ناراحت نشستی؟ خدا امروز تو رو نگاه کرد و از فردا به تو زندگیتو میبخشه. این حرف رو برای کسایی که دنبال این قصه هستن، خیلی حالا اسم میتونم بیارم بگم چه کسی الان توی اساتید داره دقیقا این کار رو میکنه. بعد برید نگاه کنید تعداد فالوئراش، تعداد لایکا، تعداد ویوها انقدر زیاده، طرف فکر میکنه اوه چه کار قوی کرده. این کار قوی نیست. چرا؟ چون دقیقا همون اساتید الان بعد از یک سال دو سال لالالالالای که بعضی ها دنبال رشد شخصیتی نیستن، دنبال عروسی هن، لا 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 لا، بریم بریم، گفت استادمون گفت یه رب دیگه شما پولدار میشید، خدا رو چه دیدی همین امروز به تو نگاه میکنه، ای کسی که داری این متن رو میخونی، خدا امروز اگر رویاهاتو میخواد برات برآورده کنه، آره حالا این زیر لایک کن، لا 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 لا. یعنی بعد برو ببین چه بازار شلوغی داره. بعد اون استاد خودش رو نگاه میکنه با لایک ها و ویو ها، میگه وای ببین چه ترکوندم. بعد برو ببین روزانه چجوری داره پول میسازه. بعد جالبش اینجاست، همون استاد دو سال مردم رو سر کار گذاشته، بعد الان بیاید ببینید 75% 80% از کسایی که تو کلاس های من هستن همون هایی هن که بعد دو سال لالالالالای دیدن نتیجه نگرفتن اومدن اینجا. اون آدم هم پولا رو گرفته قشنگ خورده، حالشو برده، الان هم برید توی توهمیه که فهم کنه همه رو موفق کرده. با لالالالالای که کسی موفق نمیشه که. اصلا ما یه دونه الان یه دونه از استادایی که داریم خارجیه، جولاستین رو برید نگاه کنید، تعداد فالوئراش خیلی زیاده، ولی بیشتر حرفاش اینه که خدا رو چه دیدی امروز لا 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 لا. یعنی میری نگاه میکنی میگه ای چه حرفای خوبی زد، آه یه رب به هم میشود پولدار شد. یعنی بری خیلی از مطالبش، من میگم بعضی از مطالبش واقعا درسته، ولی میتونم به جرات بگم 65-70% لا 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 لا. و بعد برید نگاه کن ببینید استادایی که لا 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 دارن 3 ماهه به شما آموزش تکنیک چگونه پول بسازید، استاد جذب فلان بشید با ارتعاشات فلان میشوید. 80% 75%شون الان تو کلاس های من. و همین میگم چی شده؟ میگه هیچی بابا، یه 2 سالی فقط خوشحالی مغزی داشتیم، بعد 2 سال آخرش نگاه که میدیم هیچی گیرمون نیومده، گفتیم نه این نیست. چون از بیرون کسی به تو انگیزه بده، اون انگیزه کارساز نیست. تو باید رویا، تو باید جرأت ایجاد رویا در ذهنت را داشته باشی. و این دیگه مربی انگیزشی نیست. وقتی تو رویاتو داری دیگه کوچینگ نمیکنه کسی برات، کوچ نمیکنه تو رو. تو یه رویایی داری که اون رویا خودت جسارت پیدا کردی که اونم الفبا داره. وقتی میخوای یه رویایی رو تو وجودت ایجاد کنی، اول باید مقاومت هایی که با اون رویا داری رو که ما داریم تو دوره علم ثروت این کارو میکنیم. آقا من یه جایی هست که توش پولدار میشم و خوشبخت میشم و ازدواج عالی دارم. این جا رو در کودکی من خیلی بد ازش شنیدم و اصلا نمیخوامش. بعد تو میای بر من کلاس میذاری، میگی من استاد تاچیبانا هستم، اومدم به شما تصویر ذهنی یاد بدم. با به خدا من خودم استاد تصویر ذهنی ام، منتها تصویر ذهنی های داغان. چه فرقی داره تصویر ذهنی داغان بگیری یا تصویر ذهنی درست حسابی؟ چه فرقی داره تصویر ذهنی فقر بگیری یا ثروت، مریضی بگیری یا سلامتی، تنهایی بگیری یا تو جمع بودن، دوست نداشتنی بودن رو تصویرشو بگیری یا دوست داشتنی بودن؟ فرقی نداره دیگه، تصویر ذهنیه دیگه. اگر تو میتونی تصویر ذهنی بیچاره بودن خودت رو بگیری، یعنی استادی تو این زمینه، دیگه نیاز به معلم نداری. مشکل اینجاست که من تصویر ذهنی خوب نمیخوام بگیرم، کودکم نمیخواد اینجا رو بره تجربه کنه. پس ما تو دوره عزت نفس و علم ثروت داریم تمام تلاشمون میکنیم که آقا تو نظرتو برگردونی. اون یه بار نظری که دادی در مورد این موضوع، این جایگاه در کودکی، این نظره رو عوض کنی، بعد تصویرشو بگیری. وقتی تصویر ذهنی گرفتی، رویات در تو زنده شد، به صورت واقعی بهش نگاه کردی، بهش عشق ورزیدی، میخواستیش، دوستش داشتی، بعد اون رویا به والا قسم صبح و شب خواب و خوراک از تو میگیره، نمیذاره تو اصلا بشینی. استاد ما تلاش نباید بکنیم؟ رویا رو وقتی زنده کردی، رویا نمیذاره تو بشینی، ولی اون تلاش تو رقصیدن، کیف کردن، حال کردن، کار کردن نیست. وقتی تو رویا داری، انگیزه خود به خود به وجود میاد، بعد تو با عشق انجام میدی، دیگه کار امروز رو به فردا نمیندازی. با اینکه میدونی این کار باید انجام بشه و ضرورت داره، دیگه به تعویق نمیندازی. چرا؟ چون رویا داره خفت میکنه، میگه تا من اونو تجربه نکنم نمیشینم. اما تو از بیرون یه نفری رو که رویا داره، تو که رویاشو که نمیبینی، تو فقط تلاشهای فیزیکیشو میبینی، بعد فکر میکنی وای رسیدن به موفقیت چقدر تلاش میخواد. تو فکر میکنی اون داره کار میکنه، ولی در حقیقت اون داره حال میکنه. بعد همون آدمه رو برمیدارن میارن توی جایی، مثلا میگن به عنوان بهترین کارآفرین دنیا ایران فلان جا، بعد میشه بگی شما چیکار که عزیز من اگه میخوای به جایگاه من برسی باید 40 شبانه روز کار کنی. چرا دروغ میگی؟ تو اصلا دو تا زن طلاق دادی فقط به خاطر اینکه زنات بهت میگفتن آقا میشه روز جمعه رو دیگه نری سر کار؟ تو میگفتی نه نمیشه. یعنی بین زن تو، بچه هات و کارت، تو همیشه عشق کاره رو داشتی، به پول احتیاجی نداشتی، ولی کار وله میکردی. بیا تریبون رو اوبردن جلوت، راست بگو، مرد باش، راست بگو، راست بگو، بگو من عاشق کارم بودم، اصلا هیچ چیزی با به اندازه این کاره به من حال، من اصلا بدون این کاره میمردم. ولی نمیگن دیگه، میخواد بگه که من یه کاری کردم کارستون که هیچکی هم دیگه نمیتونه انجامش بده. یعنی تو فکر این نیست که به بقیه کمک بشه، تو فکر اینه که خودشو گنده نشون بده، کارشو کار خاصشون بده و نشدنی. بگی کلن یه مادر بود میتونست یه بچه به دنیا بیاره که این کار انجام بده، اونم مامان من بود. برو ازش بپرس، بگو آقا چرا دوتا زنت ازت طلاق گرفتن؟ برو از انیشتین بپرس که انیشتین هر کی میدید میرفت این مرز، میرفت اون مرز، میرفت اون کشور، تو اون بیابونا میخواست با یه تلسکوپی از اون نوری که داره حرکت میکنه، یا از مثلا قبل کسوف یا بعد کسوف یا هنگام کسوف میخواست از یه سری چیزها فیلم بگیره، آواره بود تو همه این کشورها که بره تو اون صحراهای مختلف ببینه کجا میشه اون لحظه ای رو که نور داره حرکت میکنه رو فیلم بگیره، ازش عکس بگیره که نشون بده، ثابت کنه نور در یه نقطه میشکنه، خم میشه. بعد تو همین مسیر دو تا زن طلاق داد، اسیر شده بودن زن و بچهش از دستش. بعد حالا فکر کن انیشتین رو بیاوردن بعد از این که مثلا جایزه گرفت، نوبل رو گرفت، بیا میکنن سلام علیکم چی شد که همچی شد شما این کار که آه من میگم مثلا تو اذیت داشتی میشه، آره دیگه معلوم نیست اذیت. من میگم بچه را زن و بچه را میگفتم یه هفته به ما رسیدگی کن، به ما یه جمعه رو واسه ما وقت بذار. چرا همش نمی رفتی با اونا؟ نه با اونا، هیچ جایی نمی رفتی. برو به ادیسون بگو آقا چرا 24 تو کارگاهت بودی؟ برو به مولانا بگو مولانا تو چرا تو اتاقت بیرون نمی اومدید؟ یعنی خانومت هر دو هفته یه بار تو رو می دید. و مثلا مولانا میگه چی شد آقای مولانا شما موفق شد؟ آه چرا از اتاق بیرون، اگه اینقدر اذیتی چرا از اتاق بیرون نمیومدی؟ چرا با شمس میرفتید دو هفته تو اتاق میشستید، با هم شب تا صبح، صبح تا شب صحبت میکردید، غذا میوردن دم در میذاشتن، خیلی وقتا هم غذا خورده نمیشد، سرد میشد، دوباره میرفتن یه غذای دیگه برای یه وعده دیگه میوردن. چرا؟ چون وقتی تو رویا داشته باشی اصلا نمیتونی بشی. استاد میشه یه کاری کرد که من اصلا کار نکنم پولدار بشم؟ این سوال نشانگر اینه که تو هنوز فکر میکنی باید کار کنی، هنوز متوجه نشدی که باید حال کنی. چرا حالا متوجه نشدی؟ چون هنوز رویا در تو زنده نشده، واقعی نشده، تصور نشده. چرا؟ چون هنوز مقاومتاش برداشته نشده که رویا بیاد تو تو، بعد ببینی چجوری انگیزه ایجاد میکنه، بعد ببینی چجوری شور و شوق و انرژی ایجاد میکنه، بعد ببینی که خونت برات تنگه، شهرت برات تنگه، کشورت برات تنگه، قارت برات تنگ، سیاره زمین برات تنگه. تا وقتی نرسیدی به اون رویاه احساس خفگی میکنی، بعد که میرسی به رویاه احساس میکنی گذاشتنت سر جات، انگار اون لوگوه کامل شد، پازلتو کامل شد. انگیزه هایم اگر قوی نیستن همیشه منتظرم یکی من را هول بده تا حرکت کنم. این به خاطر اینه که رویا ندارم، هنوز رویا تو من واقعی نشده. پس چیکار باید بکنم؟ برای اینه بچه من تو جلسه قبلی، دو تا جلسه قبلتر یه دفتری رو گذاشتم، گفتم آقا کل کار اینه تو اگر بتونی این مقاومت ها رو برداری، یا اون دفتر ها یادتونه گذاشته بودم، گفتم فقط کافیه این موانع رو برداری، هیچ کاری نمیخواد بکنی، فقط به رویات نگاه کنی و واقعیش کنی، جدیش بگیری. بعد از این که این رویا اومد تو تو، بقیه رو همه رو رویای انجام میده، بهت انگیزه میده، بهت روحیه میده، خودش باهات صحبت میکنه، بهت ایده میده، توت انرژی ایجاد میکنه، بعد این انرژی به حرکت میفته و در نهایت به نتیجه میرسه. و تو فقط کل کاری که کردی به تو جسارت و جرأت کردی به رویات فکر کنی، توجه کنی، جدیش کنی، واقعیش کنی در درونت. بقیه کارا رو تو نمی کنی. والا به خدا اگر خود جیمرانم الان بود میدید که من اینقدر اون جملهش رو اینقدر ساده بیان کردم که چطور میشه که میگه نمیخواد زندگیت رو بسازی، تو فقط یه باور بساز، باور زندگی تو میسازه. منم دقیقا دارم اینو بهت میگم، تو نمیخواد هیچ کار دیگه ای بکنی، کل وظیفه تو منفیشم همینجوری ها، تو فقط به رویاش فکر میکنی، رویا این که وای نکنه بدبخت بشم، نکنه رو بذار کنار، داری به بدبختی فکر میکنی، چون مرکز توجهت بدبختیه. تو بدبختی رو تصورش میکنی، رویای بدبختی که مثلا 3 سال دیگه وای آواره شدیم دیگه، این خونه هم از دست دادیم، ماشین هم از دست دادیم، شکم ما رو دوست نداره. خب اینو به عنوان یه رویا جدیش که میکنی، واقعیش که میکنی، بعد اون رویا به تو انگیزه میده، انگیزه رفتن به سمت بدبختی، روحیه رفتن به سمت بدبختی، ایده بدبختی رو انتخاب کردن، بعد بهت انرژیشو میده، بلند میشی میری حرکت میکنی و در نهایت نتیجهشو میگیری. اینم همینه، تو هیچ کاری نمیکنی، تو موافق نیستی برای اینکه بدبخت بشی، فقط رویاشو جدی کردی، اتفاق میفته، بقیهشو دیگه خود رویای انجام میدم. در رابطه با مثبت چم همینه. حالا مورد بعدی، خیلی از مواقع دقیقا نمیدونم چی میخوام، گاهی در روزمرگی گیر میکنم و سردرگم هستم. چرا دقیقا نمیدونم چی میخوام؟ چون چیزی که قبلا انتخاب کرده بودم، فقر و تنهایی و نمیدونم بی کسی و تو رنج زندگی کردم بود. چرا؟ چون توی فیلمی دیده بودم کسی که فقیره تو رنج تنهاست خیلی جذابتره، یا خیلی مؤمنتره، یا خیلی بهشتیتره، یا خیلی نمیدونم عرفانیتره، یا خیلی ایمنتره، حادثه بادثه دیگه بهش نمیخوره، هر که بامش بیش برفش بیشتر دیگه نمیخواد اونجوری باشه، بی درد سره، سرش رو سنگم بذاره میخوابه، یه لقمه نون، چون دنیا دو روزه. اون موقع توی کودکی پس انتخاب کرد که فقر و رنج و تنهایی رو میخواد. حالا تو بزرگسالی نگاه میکنه ببینه نبود ثروت، بودن تو جمع، روابط اجتماعی خوب و لذت نبردن چقدر داره حالش بد میکنه. یعنی تو دوتایی، یکی تو اون انتخاب کرد تو بچگی، بزرگ شدی این بالغت انتخاب دیگه ای رو میخواد، بعد این وسط سردرگمی، از این ور میخوای ثروتمند بشی، از این ور درونت اون کودک نمیخواد، تو وسط لایه درگیر کردی که میگه خیلی از مواقع دقیقا نمیدونم چی میخوام. میدونم چی میخوام تو سطح خودآگاهم، ولی هرچی دست و پا میزنم نمیشه، من نمیدونم چیه، چرا نمیشه. بعد میام به اون چیزها فکر، وقتی میرم جلو دست و پا میزنم تلاش میکنم نمیشه، یاد جمله پدر بزرگم میفتم که الکی دست و پا نزن، خواست خداست، حتما به صلاحته. این منو سردرگم میکنه که میگم خب خیلی خوب، اگه چون من هر بار اومدم برم تلاش کنم گفتم خدا کمکم کن من زندگیم عوض شه، رفتم بعد دیدم نمیشه، گفتم این پدر بزرگم راست میگفت، تو موافق نیستی، چون بهت گفتم. و بعد جمله درست اینه، روزی دست ناخودآگاهه، میزان درآمد دست ناخودآگاهته، تو اونجا خودتو تلس کردی، انتخاب اولیت رو دادی، این انتخاب ثانویته، اونو برو درست کن، برو تو ستینگ اونو درست کن. وقتی تو میای به موانع برخورد میکنی، میگه خدایا کمک کن به من پول بده، انگار خدا به تو پولو نداده، تو رفتی جای اشتباه دیگه. ببین الان از دادگاه برای شما یه نامه اومده که آقا حسابای شما مسدود شده، خوبه؟ حساباتون مسدود شده، بعد شما بلند میشی میری اداره برق، مثلا میگه آقا چرا حسابای منو مسدود کردی، میشه بازش کنی؟ اداره برق میگه آقا حالت خوبه؟ به من ربطی نداره. بعد میری کجا؟ مخابرات، اونجا میگه آقا به من چه ربطی داره؟ بعد شما میرید مثلا چه میدونم تو مراکز مختلف دیگه که هیچ ربطی نداره. حالا حساب شما برای چی مسدود شده؟ برای اینکه مثلا چه میدونم یه تخلفی انجام دادید، تو کدوم حوزه این اتفاق افتاده؟ این مثلا برای چه میدونم نیرو انتظامی بوده. بعد شما کجا میری؟ میری مثلا سازمان گمرک، مثلا به گمرک کلی وقت چیز میکنی، یا میری مثلا شماره گذاری، میری شماره گذاری نوبت میگیری و میرسی اونجا، بعد میگن بفرمایید پلاک ماشینت، میگی نه پلاک ماشین هم نیست، حسابمو مسدود کردم، تو رو خدا حسابمو باز کنید. رفتی تو شماره گذاری میگی تو رو خدا حساب منو باز کن، یا اداره پست. بعد شماره گذاری به شما میگه که به من چه، من مسدود نکردم. شما درخواست و دعاتون رو داره جای اشتباه میگید، آخه به خدا ربطی نداره، تو ناخودآگاهت بستیش، انتخاب اولیت این بوده که من فقر و رنج و تنهایی رو میخوام، چون اینجوری زودتر میرم بهشت مثلا. و خدا نبسته فلکه رو که خدا میخوای فلکه رو باز کنه، تو بستی. خیلی از مواقع دقیقا نمیدونم چی میخوام، گاهی در روزمرگی گیر میکنم و سردرگم هستم. چرا؟ چون من قدرت رویا در وجودم نیست، وجود نداره، رویام واقعی نیست، به رویام فکر نمی کنم. این که من به رویام فکر نمی کنم دلیل داره، چون نمیخوام بشه که بهشم فکر نمی کنم. چون اگر من بخوام یه چیزی رو انجام بدم بهش فکر میکنم. شما یه نگاه بکن چجوریه که من نمیتونم به رویام فکر کنم، باید برم کلاس یاد بگیرم که به رویام فکر کنم، ولی چند تا کار هست خیلی غیر اخلاقیه. دیدی چقدر یک دو سه بهش فکر میکنیم، تصورش هم میکنیم، بلدش هم هستیم، میتونیم از روش کتابم بنویسیم. چجوریه که من میتونم بعضی از خط قرمزهای ارزشی رو حتی تو فکر کردن و تصور کردن زیر پا بذارم؟ یک دو سه. ولی به رویا که واضح تره که برای اون غیر اخلاقیه یه دفعه هزار تا نقشه هم میکشم، آها میرم اینجا اینجوری میکنم، بعد اینو میگم، بعد اون اونجوری میشه، اینجوری میشه، اونجا راحت میتونم. اون کسی که میره میشینه نقشه میکشه، تصور میکنه رفته یه دختری رو دزدیده، ورداشه برده، سه روز بهش تجاوز کردن، بعد برده قایمش کرده، بعدش برده توی بیابونی، همه این نقشه ها رو کشیده، تصور کرده، بعدش از مرز فرار میکنه. بعد برو حالا به اون آدم بگو آقا این فکرای مزخرف رو بذار کنار، بیا به رویات فکر کن. میگه بلد نیستم. چرا بلدی؟ من اگر به رویام توجه نمیکنم، واقعیش نمیکنم، چون نمیخوام اتفاق بیفته. برای همینه من توی اون بیوه توی این استام نوشتم هر چیزی که نداری نخواستی. اگر الان رویام نداری نخواستی، اگر به رویات نگاه نمی کنی چون نمی خوای بشه، اگر حرفای منو گوش نمی کنی هنوز، انجامش نمیدی هنوز، چون نمی خواد، هنوز بیشتره، تو نمی خواد. اگر با انجام این تمرین ها و جدی گرفتنشون و اجرایی کردنشون هنوز مشکل داری، تو آدم عاقلی هستی. دیگه خیلی چیزا رو بهت گفتم، دیگه الان عیار اومده دستت. اگر هنوز انجام نمیدی، برای اینکه هنوز تو دوتایی دیگه، اون یکیت هنوز کامل موافق نشده، هنوز تعریفاشو کامل عوض نکردی. من نمیخوام، من نمیخوام این رویا رو تو سرم بیارم که بعد بهش بپردازم و بعد جدی بشه، بعد واقعی بشه و بخوام تجربهش کنم. من میدونم اگه این کارا رو بکنم میشه، نمیخوام بشه. ولی اینو مستقیما نمیگم که نمیخوام بشه، نشون میدم، میگم نمیدونم چرا مثلا نقش خنگو بازی میکنم، نقش بلد نیستم رو بازی میکنم، نقش نمیتونم رو بازی میکنم، نقش نمیشه رو بازی میکنم، نقشه نپا بالا واقعی مگه اینه، یعنی همین، یعنی همینجوری، نقشه یک فردی که با شک و تردید به قضیه نگاه میکنه نامطمئنه، نقشه یک علمی که نپا با اینا هم که دیگه حالا دیگه اینقدر هم که دیگه چیزی، من هزار تا نقش بازی میکنم، ولی ریشه همه این نقش بازی کردن ها پیامش یه چیزی، نمیخوام. میفهمم آقای خلط بری تو چی میگی، یعنی اون بخشت، اون بخش ناخودآگاهت الان صداش داره میاد، میگه آقای خلحت بری من میدونم تو چی داری میگی، خدا پدر مادر تو بیام بزه، درست هم داری میگی. من نمیخوام، من نمیخوام باور کنم وقتی تو اول کلاس برگشتی گفتی که بابا به خدا منم همین چیزایی که به شما دارم میگم و دارم، ولی خیالم راحته هر چی بشه من سه ماه دیگه، دو ماه و نیمه دیگه دوباره همینجا هم. یا وقتی با خودم راه میرم میگم آه من نقشه گنجم، والله قسم مدتی الان، مدت هاست من کارت میکشم اصلا اون کاغذشو نمیگیرم، والله قسم مدت هاست من جای چیزی میخوام بخرم نمیپرسم چنده، همینجوری میرم اونجا کارت میکشم. چرا حالا این کارو میکنم؟ ادا در میارم؟ نه دیگه، من سوپرمارکتی بگی منو میشناسی، یه جای غریبه رفتم یه دقیقه اونجا بغل شیرینی فروشی میخوام یه جعبه شیرینی بخرم، مگه من مثلا با اون آدمه منو میشناسه؟ مثلا چه فایده ای داره براش؟ نمی کنم. چرا؟ چون ریشه تو باورام داره، باور کردم که فراوونه، باور کردم که از زمین و آسمون و چپ و راست و بالا و پایین پول و ثروت و فراوانی وارد زندگی و حسابام داره میشه. و هرچی هم جلوتر میرم هی داره تصاعد میخوره. اینو باور کردم. رفتارهای من احساسات من رو نشون میده، احساسات من افکار و باورهای من رو نشون میده. من باور کردم برنامه‌ریزی ناخودآگاهم تو زمینه مالی تغییر دادم. خب مورد بعدی، از شروع انجام کارها صرف نظر میکنم اکثرا چون میترسم موفق نشوم. معمولا تا مطمئن نباشم کاری را عالی به نتیجه میرسانم. معمولا تا مطمئن نباشم کاری را عالی به نتیجه میرسانم اصلا شروعش نمیکنم و معمولا بیشتر مواقع چون از عاقبتش مطمئن نیستم دست به کاری نمیزنم، به خاطر اینکه شکست نخورم، سرمایه‌ام را از دست ندم، مورد تمسخر قرار نگیرم و کنار گذاشته نشم و پذیرفته نشم. یعنی یه سری کارها رو انجام نمیدم برای اینکه از عاقبتش مطمئن نیستم که نتیجه میگیرم، و اگر انجام نمیدم دلیلش اینه که میترسم اگه بخوام انجام بدم و انجام بدم نکنه شکست بخورم، سرمایه‌مو از دست بدم، مورد تمسخر قرار بگیرم، کنار گذاشته بشم، پذیرفته نشم. به این دلایل از شروع و انجام کارها صرف نظر میکنم اکثرا چون میترسم موفق نشم. معمولا تا مطمئن نباشم کاری را عالی به نتیجه میرسونم اصلا شروعش نمیکنم. بچه این دروغ هایی که ببین، ناخودآگاه هم نمیخواد پولدار بشه، درست؟ این ناخودآگاه منه، نمیخواد پولدار بشه، اما برای مصرف خودآگاه هم باید یه چیزی بگه که اینم موافق باشه. میاد ببین، پس در اصل در ذات کودکم، من دو دوران کودکیم نمیخواستم موفق بشم، حالا به هزار یک دلیل که تا حالا تو کل دوره ها توضیح دادم که چرا نمیخواستم موفق بشم، چون موفقیت رو هزار یک بلا میدونستم. خب پس من در ذات در ناخودآگاه هم کودکم تصمیم گرفته بود از بچگی نمیخوام موفق بشم، اما میام خودآگاهم، اما خب چون امروزی تره بروز تره میخواد موفق بشه، میاد برای این یه جمله بگه که اینم متقاعد بکنه که باهاش همکاری بکنه، یه کاری این نکنه که ما موفق بشیم. این میخواد موفق نشه، پس باید با این خودآگاهه یه جوری صحبت کنه که اینم متقاعد کنه که نتونیم در نهایت موفق بشیم. میاد به این چی میگه؟ میگه ببین، تو که مطمئن نیستی که بتونی این کار را انجام بدی و نتیجه بگیری. خب اینم که هنوز انجام نداده که مطمئن باشه، راست میگه دیگه، حرف درسته. میگه خوب، ولی همشو نمیگه، یه ذرهشو میگه، چون نمیاد بهش بگه تو خود پای در راه بنه و هیچ مپرس، راه خود گویدت که چون باید کرد. نمیاد بگه که جوینده یابنده است، نمیاد بگه که تو توجه میکنی چگونگیشو جهان فراهم میکنه، همیشه همینجوری بوده، و هزار تا چیز دیگر رو نمیاد بگه. میگه آقا تو مطمئنی؟ نه، اینکه آینده رو ندیده که مطمئن باشه. میگه پس تو مطمئن نبودی که میتونی به نتیجه برسونی و نتایج خوبی بگیری و برنده بشی، دست به کاری نزن. چرا دست به کاری نزنم؟ چون اگه دست به کاری بزنی و شکست بخوری، ببین با چیا روبرو میشی؟ سرمایه‌ت از دست میدی، مسخره میشی، کنار گذاشته میشی، پذیرفته نمیشی، هوت میکنن، بهت میخندن، بهت میگن بی عرضه، اداتو در میارن دیگه، جدیت دیگه نمیگیرن، بی اعتبار میشی، بی احترام میشی. میگه واقعا همه این اتفاقا برام میفته؟ آره عزیزم، بی بغل عمو. آره عمو جون. میگه پس چی کار کنم؟ میگه هیچ، صبر کن، هر وقت یه کاری رو خواستی شروع کنی مطمئن بودی که به انتها میرسد و نتیجه میگیری، اون موقع شروع کن. ما مشکل نداریم که اون موقع شروع کن، اما این شروع که دیگه نکه دیگه، تو نمیتونی که، نمیدونی تو میدونی چجوری باید تهشو دیدی اصلا؟ تو ایمان ده آقا، یه نفر به من بگو، یه نفر به من بگو سال 97 برنامه ریزی کرده بود که سال 1400 مثلا رشد درآمدیش تو مغازش مثلا این مبلغ بشه و این کارمندا رو بیاره. اصلا این برنامه ریزی رو میکرد، مگه میتونست پیش بینی کنه کرونا میاد دو سال تمام کل کره زمین تعطیل میشه؟ پس این اصلا با قوانین دنیا سازگار نیست. نه فقط کرونا، بسیاری از آدم ها اومدن برنامه ریزی کنن برای دو سه سال آیندهشون، با طاعون مواجه شدن، با وبا مواجه شدن، با کرونا مواجه شدن. آره تازه این یه موردش ها، این مورد مریضیشه. بسیاری از آدما با اتفاقات اقتصادی مواجه شدن، یه دفعه قوانین تغییر کرد. همین تو کشور خودمون برید ببینید، مثلا در مورد ساخت و ساز یه چند سال پیش ها یه قوانینی اومد، یه سری تغییر و تحولات شد، یه سری با خاک یکسان شدن، حالا یه سری هم رشد کردن. یعنی متغیر، همیشه همه چیز یه شکل نمونده که. پس پیش بینی کردن در رابطه با آینده که بگی سه سال دیگه همه چی باید همینجوری بمونه که تا من برسم به نتیجه خوب، این اتفاق نمیاد. طرف اومده برنامه‌ریزی کرده، یه دفعه شریکش مرده، طرف اومده برنامه‌ریزی کرده دیگه حساب اینجاشو نکرده بود، تو اوج این که شلوغن و دارن این کارا رو درست میبرن جلو، پدرش مرد، بچه‌ش مرد، همسرش مرد، فلان تصادف شد، اصلا کلن یه دفعه اندازه 3-4-5 ماهی آدم پازلش میریزه به هم. اینجا رو مگه میتونست پیش بینی کنه؟ مگه من میخوام نسبت به 3 سال آینده برنامه ریزی کنم و پیش بینی کنم، میتونم تمام آمار اصلا زنگ بزنم سلام علیکم آقای اسرائیل، آقا برنامه لیستو بی زحمت بدم بدید 3 سال آینده کیا قراره برن، اگر توش بستگان ما نزدیک ما هستن زحمت بکشین اینا رو ما بگو ببینیم چجوریه که ما برنامه ریزی نکنیم دیگه. یه زنگ بعد اونجا بزنی، یه زنگ بعد بزنی به مثلا رئیس جمهور بگی سلام علیکم خسته نباشی، آقا برنامه همون مثل رئیس جمهور قبلیه دیگه، برنامه هیچ تغییری نمیکنه، حالا تو حوزه‌های مختلف، دست شما درد نکنه، زنده باشی، پس مرسی دیگه. هیچی، همینجوری همه چی. بعد دوباره بعد زنگ میزنی به آب و هوا، مثلا میگی سلام علیکم آب و هوا هستید، خوبی آب و هوا شما هماهنگی این سه سالو، تغییری خاصی؟ دست شما درد نکنه. بعد زنگ بعد بزنی به مثلا زلزله یاب سلام خسته نباشید، آقا زلزله ملزله چیزی نداری تو بساطت دیگه تو این دو سه سال آینده، شما با همه هماهنگ کنی دیگه. آیا امکان پذیره؟ نه نیست. بعد میاد ناخودآگاه به خودآگاه میگه ببین شروع نکن وقتی هنوز مطمئن نیستی. به ظاهرم حرف منطقیه، تهدیدش هم میکنه، میگه ببین من نگران تو هم. چرا؟ چون اگر شکست بخوری نتونی اون نتیجه رو بگیری دیگه پذیرفته نمیشی، همه بهت میخندن، این دوزاری هم که داری از دست میدی، الو بلو جیمبل، بعد اونم متقاعد میشه، دست روی دست میذاریم و دوچار روزمرگی میشیم. همه اینا دلیلش چیه حالا؟ همه اینایی که تا الان توضیح دادم توی این 3-4 تا سوال، دلیلش اینه تو وقتی رویا نداری با این درد سرها مواجه میشی. شما حالا برعکس فکر کن، یه رویایی رو داری که انقدر این رویای جدیه تو اصلا تو دیگه نه حرفی میشنوی، نه چیزی میبینی، نه با مانعی برخورد میکنی، نه اصلا مانع ها عددی هستن که یه لحظه بتونن تو رو متوقف کنن، چه موانع ذهنی چه موانع فیزیکی، نه پدر نه مادر نه هیچ کس جلوی منو نمیتونه بگیره، چون من یه رویا دارم. و وقتی رویا داری نه سردرگمی، نه اصلا اطمینانم داری، اصلا به نشدنش فکر نمی کنی، بعد اینجوری بی حال باشی، انگیزه نداشته باشی، بلند میشی میری حرکت میکنی، بعد اینجوری نیست که نگران تهش باشی، اصلا تو تهشو داری میبینی که میشود. و وقتی رویا داشته باشی هیچ چیز دیگه ای لازم نخواهی داشت، چون با رویا همه چیز را میآفرینی. والا به خدا کاش که یه نفر 97 همینا رو اینجوری برای من به این سادگی توضیح میداد. من اینا مجبور نمیشدم 2 میلیون تا ویدیوهای مختلف رو ببینم در مورد اون بخش رویا ببینم چی میگن. فقط همه میگفتن رویا داشته باش، ولی کسی نمیگفت اون الگوریتم، اون ریتمی که رویا انجام میده داشتنش چه کمکی بهم میکنه. هیچ کس نگفته بود که کلن 0 تا 100 فقط رویا رو بتونی جدیش کنی بقیه رویا برات انجام میده، از تو کمک میگیره، ولی فاعل اصلی رویاست. مورد بعدی، به نظرم چون تخصص خاصی ندارم نمیتونم کار خاصی کنم که با انجامش به نتایج خاصی برسم. اگر یه نفر در سن 20 سالگی، 30 سالگی، 40 سالگی تخصص خاصی نداره، دلیل اصلیش چیه؟ دلیل اصلیش اینه که اون اولین موردی که گفتم اکثر کارهامو به فردا موکول میکنم با اینکه میدونم ضروری، اما به تعویق میندازم. گفتم اراده مرده، گفتم درونم تشویقگر ندارم، گفتم کسی هم لایو آخری که گذاشتم، اون لایو آخری رو خیلی برید نگاه کنید که تو بتونی به خودت به شکل یک موجود خاص نگاه کنی. وقتی این حس رو به خودت داشته باشی، وارد هر حوزه‌ای میشی، نمیترسی که بگی نه من بیورزم. و دوم این که بعد از اینکه وارد هر حوزه‌ای شدی، بهترین خودت رو ارائه میدی، به این میگن اعتماد به نفس. تو از اینکه ناشی هستی نمیترسی، تو به چیزی که بلد نیستی زیاد تکیه نمی کنی، به توانایی‌های خودت، به استعدادهای خودت، به قابلیت‌های خودت، به استمرارهای خودت، به هوشمندی خودت، به پایداری خودت، به هدفمند بودن خودت، به روحیه داشتن خودت، به خاص بودن خودت تکیه میکنی، میری تو اون کاره 1، 2، 3 تخصص یاد میگیری. یعنی اگر یه نفر تو 40 سالگی تخصصی نداره، به خاطر اینه که توی این دوران کودکی تا به اون سن حامی در وجودش نداشته، تشویقگر نداشته، الگوهاش اینو خاص ندیدن که این اون حسه رو داشته باشه بگه من اصلا کار ندارم. کدوم کارو میگید من برم توش؟ تو چیو میگی که نمیشه من برم اونجا رو انجامش بدم، یادش بگیرم؟ اگر یادش نگرفتی، به خاطر نبوده که ما خنگیم، به خاطر اینکه کسی اصلا ما رو قبول نداشته در درونمون. اومدم برم اون تخصصه رو یاد بگیرم، گفتم بدش کن، من که نمیتونم، من ضعیف عمل میکنم و اراده مرده. پس هرچی میری جلوه میبینی عزت نفس، اگه گفتم با علم ثروت باید مکمل باشه، چون میبینی ریشه هر کدوم از اینا. اگه من تخصص تا سن 40 سالگی یاد نگرفتم، به خاطر عزت نفس دیگه، خودباوری نداشتم که آقا منم برم تو این قضیه میتونم یادش بگیرم. و یادش بگیرم به چه دردم میخوره؟ من که بیورزم. عزت نفس دارم، میگم من یادش بگیرم، از این کره میگیرم، بهره میبرم. به نظرم چون تخصص خاصی ندارم نمیتوانم کار خاصی کنم که با انجامش به نتایج خاصی برسم. قدم اول اینه، من باید خودم رو خاص ببینم. اگر لازمه از همین الان 3 ماه 4 ماه 5 بچه، یه موقع میگم مثلا نتیجه بعضی از بچه ها تو 1 سال اول نشون داده میشه، اصلا گیریم که تو 3 سال یه دفعه ببینی یه نفر 1.5 سال تو دوره منه هنوز این یه تیکه رو درست نکرده که نگاهش به خودش این شکلی باشه که من دارم به یک موجود خاص نگاه میکنم. یعنی این بخشو لنگ گذاشته. اگر میبینی نتیجه بیرونیت هنوز نیومده، یه تیکه هایی از تمرینایی که تو این دوره دادم یا مفاهیمی که تا این دوره عزت نفس و علم ثروت گفتم، یه تیکه هایشو هنوز توی خودت درونیش نکردی. یعنی یه بخششو ذهنت میاد میگه خب ببین تو الان اینا رو که داری میکنی، میگه آره دیگه، میگه بیا دیگه داری انجام میدی دیگه، چرا نتیجه نمیگیری؟ چون تو شانس نداری. و تا میگی راست میگه دیگه. ولی حقیقت اینه، اگر نتیجه بیرونیت هنوز شروع نشده، به خاطر اینه یه تیکه های رو درونیش نکردی، انجامش ندادی، واقعیش نکردی، باورش نکردی، یه تیکه‌ای ها برای اینه گفتم مرحله دهم بیاد بریم سراغ اونجا بگرد ببینیم آقا تو کجا رو جا انداختی، اونجا رو درستش کنیم تموشه بره. که حرفی که من زدم گفتم آقا تو میگی آقا مثلا استاد من ایده مهمی تو ذهنم نمیاد، کار مهم، من بارها گفتم آقا ایده مهم در ذهن یه آدمی که خودشو مهم میدونه میاد، رویای مهم در ذهن یه آدم مهم میاد، کارهای مهم و یه آدم مهم میتونه انجام بده. پس قبل از کارها و ایده ها و نمیدونم حرکات بیرونیت، اول مهم بودنت مهم است، که خودت رو مهم بدونی. آیا در طول روز بیشتر لحظات خودت رو میبینی خودت رو یه آدم مهم میبینی یا یه نتیجه نگرفته؟ اگر نتیجه نگرفته میبینی و فهم کنی نه علمیه دیگه، خب نتیجه نگرفتم پس من هنوز مهم نیستم، بابا اول باید باور کنی بعد نتیجه بگیری. اول باید قبل از اینکه نتیجه بگیری باید مهم بودنت رو باور کنی، خاص بودنت رو باور کنی، نه اینکه برم یه نتیجه خاص بگیرم. بابا من قبل از اینکه بیام شناخته بشم، اون موقعی که تو 97 تو خونه تک و تنها بودم، هیچکی هم منو نمیشناخت، سه هفته یه بارم کسی بهم پیام نمیداد، کسی حالمو نمیپرسید، اون روزها من تلاش کردم قبول کنم من خاص هستم. اون روزا این نتایج برای اون باورهاست. شبیه 99% از جامعه نباش که میگه اول ببینم بعد باور کنم. اول باید باور کنی بعد ببینی. پس خودت رو خاص ببین. خاص که ببینی هر کارت رو خاص میبینی و تخصص پیدا کردن برات میشه مثل آب خوردن، چون تو یه آدم خاصی هستی، پر از اعتماد به نفس و عزت نفس، میگی من هر جا برم بهترین خودم رو ارائه میدم، من باهوشم، من زود یاد میگیرم، من علم بلا. من خواهرم رفته بود ترکیه، میگفت من این باور گرفته بود من استعدادم خوبه، زود زبان یاد میگیرم، رفت ترکیه یاد گرفت، رفت آمریکا یاد گرفت، من ترکیه خیلی خوب یاد نگرفتم، انگلیسی هم که یاد نگرفتم. حالا فهم کنم مثلا استعداد نداشتم، چرا داشتم؟ خودباوری نداشتم. بچه دو تا مورد دیگه مونده که این دو تا مورد رو بگم و انشالا به پایان برسونیم مرحله رو. پس در مورد این خاص بودن و تخصص خواهش میکنم اگه لازمه 20 دفعه 30 دفعه 40 دفعه اون لایو آخری که گذاشتم که تو سایت هم گذاشتیمش، تلگرام هست رو لینکش میزنید، تو سایت هم وارد میشید، برید اونو خیلی نگاه کنید، خیلی کوشش کنید که فقط یاد گرفتنش نیست، تا وقتی که واقعا به همه حرکات خودت به چشم خاص نگاه کنی. خیلی عجولم و میخواهم سریع به نتیجه برسم، اگر این اتفاق سریع نیفتد زود ناامید میشوم. دلیل خیلی عجول بودنم چیه؟ به خاطر اینه که یکی از دلایلش من باور فقر زمانی دارم، دوم از عدم اطمینان میاد. کسی که به یه چیزی که اتفاق میفته مطمئنه دیگه عجله نداره. کسی که عجله داره ریشه ی عجله داشتنه نامطمئنیه. مطمئن نیستم دیگه. شما برید تو راه رفتنتون نگاه کنید، وقتی به چیزی مطمئن هستید موقع راه رفتن چجوری راه میرید؟ اطمینان مدل راه رفتنش فرق میکنه با نامطمئنی. زمانی که اطمینان داری مدل حرف زدنت فرق میکنه با زمانی که اطمینان نداری. وقتی اطمینان داری مدل نگاه کردنت، گویشت، رفتارهات، احساساتت، حسایی که داری فرق میکنه تا زمانی که نامطمئنی. آدم عجول آدم مطمئن نیست، آدم نامطمئنه. به چی نامطمئنه؟ اگر من اطمینان دارم این چیزایی که یاد گرفتم واقعا کار میکنه و قوانین رو من فهمیدم و کارمو انجام میدم، انرژیمو میذارم، تمرینمو انجام میدم، باوراشو درست میکنم، میدونم نتیجه میده، عجله دیگه ندارم دیگه. اگه من هی اینجا یه سری کارا رو میکنم بعد هی به نتیجه نگاه میکنم، این عجله دارم به نتیجه نگاه میکنم، یه بیشتر وجودم اینه که نمیشه. میخوام ببینم واقعا نمیشه. اگه نمیشه که خیالم راحت کنم، تکلیفم روشن کنم دیگه، ببینم نمیشه. نه نمیشه دیگه. وگرنه شما به یه چیزی مطمئنی عجله میکنی؟ نه دیگه، مطمئنی، خیالت راحت. اصلا خیال راحت، اطمینان قلبی، یعنی آرامش. آدم تو زمان آرامش تعجیل نمیکنه. اصلا آدم عجول با آدم آرام نگاه کنی فرق میکنن. آرام از آرامش میاد، عجول از عجله میاد. نمیشه که شما به یه چیزی اطمینان. اصلا نگاه کن آدمایی که خیلی مطمئنن به یه سری چیزا، اصلا نوع راه رفتنشو نگاه کنی میبینی یه آرامش خاصی داره. آدم عجول آدمیه که شک داره به شدن، شک داره. به خاطر اینم از که هی عجله میکنه. یکی هم این که، یکی دلایلی هم که هی عجله میکنه با اینکه شک داره، اینه که فقر زمانی داره. همش از 15 سالگی فکر میکنه دیر شده. پس به جای عجله کردن، اطمینان قلبی رو در خودت افزایش بده. هر چقدر مطمئن تر بشی، عجلت هی از بین میره. و آدم بی نیاز بی نیازی رو جذب میکنه. آدم رها رهایی بیشتر رو جذب میکنه. آدم خیال راحت تو فضای خیال راحتی بیشتر قرار میگیره. و آخری بورد، از معرفی خودم و تعریف کردن از خودم خجالت میکشم و اذیت میشم. آیا امروز یا آیا هنوز هم از این که خودت رو بخوای معرفی کنی و از خودت بخوای تعریف کنی، آیا خجالت میکشی؟ معذب میشی؟ اذیت میشی؟ ملاحظه دیگران رو میکنی؟ آیا با تو معنینه از خودت تعریف میکنی؟ آیا ملاحظه مردم رو میکنی؟ یه ذره از خودت تعریف میکنی؟ در رابطه با خودت، نه فقط پیش مردم ها. آیا بچه من یکی بزرگترین مقاومتام در رابطه با عزت نفس که بخوام خودم تعریف کنم، مخصوصا جلو آینه، یا به خودم افتخار کنم؟ من تا چند ماه پیش حتی بازم میگفتم ماهی تنم سیخ میشه، همش احساس میکنم من گناهکارم. وقتی از خودم تعریف میکنم، هنوز الان خیلی کم شده دیگه، واقعا در درجهش خیلی خیلی کم شده، ولی تا چند وقت پیش از خودم تعریف میکردم احساس گناه میکردم. چرا؟ چون به من باور دادن آدم خوب هیچ وقت خودش تعریف نمیکنه. آدم خوب از کارای خوبش تعریف نمیکنه، چون ارزشش به این میره. خب از چی تعریف کنم؟ از بدیات بگو، دست در نکنم. اصلا آدمی که خودش رو دوست داره ایثارگر نیست. ما ایثارگرا خوبن. آدم که خودش رو دوست داره یه گناهکار هیولای دیگه. این برداشت اشتباه ماست که آقا من تا وقتی خودم رو نتونم دوست بدارم، ارزش‌های خودم رو بفهمم، به خودم، به وجودم، به این نعمتی که خدا داده، به این کالبدم، تا من نتونم احترام لازمه رو درک کنم و بذارم، چجوری میتونم به دیگران اینو انتقال بدم؟ ما توی خیلی جا دیدیم آقا از دهن خودت بزن بده به دیگران. اگر از خودت گذشتی، جهان از تو میگذره. این قانون دنیاست. من مادرم از خودش گذشت و به همه خدمت کرد و روزهای آخر مردنش به فجیح‌ترین شکل ممکن از این دنیا رفت. هیچکی هم آدم حسابش نکرد، همه هم تنهاش گذاشتن و تمام عمرش، و مادر من تمام عمرش رو گذاشت برای دیگران خدمت کرد. من چندین بار تو وایسا گفتم طرف بچهش مرد، مادر من شبونه تنهایی اون بچه رو گرفت برد توی یه جایی توی افسریه، اونجا خودش شستش، خودش دفنش کرد. ببین ببین دیگه، تو تاریکی ها یه زن تنها 35-36 ساله، این آدم کسی میخواست زن بگیره براش میرفت خواستگاری میکرد، شوهر میخواست یکی بیاد میرفت جهیزیه جور میکرد، دعوا میشد میپرید وسط نمیذاشت دعوا کنن، لات و لوتا همه کار میکرد، همه جوره به همه خدمت میکرد، دقیقا هم این کارو میکرد. خودش پسر داشت، پدر منم یه پسری داشت، اون موقع من هنوز به دنیا نیومده بودم. پس مادر من پسر خودشو از تو دهنش میگرفت میداد به پسر بابام. اسباب بازی های پسر خودش رو میگرفت میداد به اسباب بازی های میداد به پسر بابام، لباس های اینو در میورد میداد به اون، پول تو جیبی اینو میداد به اون. و هنوز هم که هنوز اونا دارن بعدش رو میگن. خیلی جالبه، مادره به خودش رسید، کیف کرد، زندگی خودش رو داشت، نه اینکه حالا به بچهش ظلم کرد ولی بیشتر اولویت زندگی خودش رو داشت. اون پدر و مادر همیشه قابل احترامن. مادری که از خودش گذشت، پدری که از خودش گذشت، یه روب مونده به 60 سالگی همه بردن گذاشتنشون خانه سالمندا، کسی هم تحویلشون نمیگیره. برید نگاه کنید حرفای منو تو نتایج زندگی آدما، برید نگاه کنید نه تو شعارها. حقیقت اینه، امروز باید جرأت کنی نزد خودت که نشستی. بچه ما خیلی تلس شده، گفتم یه بار من تو خونم رو کاناپه اینجوری نشسته بودم، دستام اونجوری باز گذاشته بودم که تکیه بدم، یه لحظه احساس کردم رعد و برق از آسمون اومد، این مغرور من اینجوری شدم. به من گفتن تو اینجوری بشینی مؤمن و خوبی میری بهشت، اینجوری نباید بشینی. بعد خندم گرفت، اولش یه واکنش، بعد خندم گرفته و حالا داشتم با کائنات مسخره میکنم، جون میکنم بر بر بر. بابا این چه مغزای فندقی بوده که ما را اینجوری درگیر کردن و اسیر کردن که من فیزیکم تو دنیا میتونه رد و برق به وجود بیاره، مدل نشستنم. بابا من کمرم درد گرفته، جرأت نمیکنم سینم رو سپر کنم، همش محکم نمیتونم تو رو زمین راه برم. پایت را محکم بر زمین نکوب، آنگاه که میمیری در قبر فشار قبر میآید و به تو میگوید آیا بر روی زمین محکم را رفت. بابا من چجوری را برم بخم؟ من که مار نیستم بخزم که. و این برداشت های اشتباه تو زندگی باعث شد که من خیلی جا زندگی نکنم، چون همش دارم ملاحظه میکنم به جای زندگی کردن. و برای آخرین مطلب بهت بگم، قبل از این که بخوای بری برای دیگران خودت رو شروع کنی معرفی کردن و خودت خوب صحبت کردن، خودت تعریف کردن، اول شروع کن در رابطه با خودت این تابو رو بشکن. تو هنوز نگاه کن، وقتی داری جلوی نه از خودت تعریف میکنی حس تولید نمیشه، این یعنی فاصله داری با این جملات، یعنی این سلولات خیلی سال اینا رو نشنیده، یعنی انگار واقعیتی که تو قبول داره کودکت با این جمله هایی که داره میگی فاصله زیادی داره. اگر با این مواجه میشی قوی تر بگو، پروتر بگو، محکم تر بگو. بعد دیدی صدای این دوستان داره میاد از جهنم، آخ جون یه مغرور دیگه که خود را دوست دارد، بیا منتظرتیم در آتش جهنم. بعد تو محکم تر بگو، بگو من اگر قیمت این که من به خودم عشق ببرزم، خودم تعریف کنم، جهنم آتششه، من با عشق این آتش رو میپذیرم. ولی اینه دروغه، خدا تو رو به عنوان امانت در اختیارت قرار داده و گفته که تو مسئول همینی و دیگر هیچ. تو منجی نیستی که بلند شی هلیکوپتری واسه آدم رو بزنی، تو مسئول رسیدگی به خودت، محبت به خودت، نوازش به خودت، عشق ورزی به خودت، حمایت از خودت، تو مسئول اینی. و شروع کن با افتخار در مورد خودت صحبت کردن، خودت رو درست تعریف کردن، با خودت مهربان بودن، نه به عنوان اینکه تو بی نقصی بی ایرادی، حقیقت آنچه هستی رو بپذیر، رو دوستش داشته باش. دوستش داشته باش نه به معنی این که من تایید میکنم هر رفتار زشتی دارم قابل تاییده، نه، من خودم رو دوست دارم. این عشقی که به خودم دارم مختص به رفتارهام نیست، عشق اصلا نسبت به خودمه. ولی در مورد رفتارام دارم تمرین میکنم، هر روزم داره بهتر و بهتر میشه. من موافق نیستم با مردم آزاری، اما اگر من اینجوری هستم خودم میپذیرم و با جرأت، با جسارت، با صدای محکم از این به بعد را میری، لحظه به لحظه از خودت تعریف کن. یه جمله هم بهت بگم، اون جمله هم اینه که همین چند روز گذشته هر بار اومده فکر من بره سراغ یه فکری، حالا حاشیه یا هر چیزی، بعد همون لحظه به خودم گفتم آه خدا بهت راه نشون داده، الان به نظرت وقت تو بذاری برای اینکه خودت تعریف کنی، با اون دوربینا و خودت نگاه کنی، خودتو بزرگ ببینی، این درسته، این ارزش داره، یا اینکه بشینی الان به این مزخرف فکر کنی. باشه، تو آزادی، هم میتونی به این فکر کنی هم به اون، ولی ببین هم اون نتیجهش میاد تو زندگیت، هم این میاد. ببین وقتی اومد با کدومش بیشتر رو چی بیشتر لازم داری، و من تصمیم میگیرم، انتخاب میکنم کدوم موضوع رو بیشتر بهش بپردازم. بهترینش هم اون عزت نفس منه که به خودم زیبا نگاه کنم. بچه دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، اونم برگشتن به اصل و اصالتمونه. انا لله و انا الیه راجعون. ما از خدایمون به سوی خدا برمیگردیم. ما این شانس رو داریم که در زنده بودن به سوی خدا برگردیم. و امیدوارم قدر این راه رو بدونیم و درست ببینیمش. پیروز باشید. خدا نگهدارت. We'll be right back.